أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد وعلى آله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. خب تتمه به ابحاثی که در قسمت روش باقی مونده بود رو من بلکه شاید تعالی خود توفیق بده امروز بیان بکنم، محضر سروران خودم، و فردا رو هم اختصاص بدیم به پاسخ به سری دفعه خیلی نه، ولی خب تعدادی از پرسش هایی که به لحاظ روشی برای اون مهم هست، طرز پاسخگویی که خودش به الگویه برای پاسخگویی به بعضی از سوالات دیگه. شاید این هم فردا عرض بکنیم و دیگه رفع زحمت بکنیم از خدمت آقایان. عرض کنم که نکته ای روی وقتی عرض میکردم به این که گفتیم یه خانومی آمده بوده به حاجه‌های در دانشگاه، اظهار کرده بوده که مثلا من نیاز دارم و نیاز جنسی دارم فلان اینها و شو باش، اگر میشه شما مثلا من صیغه کنید و شو اینها، من خودم بالاخره در عرصه‌های ایثار و فداکاری آمادگی داشته و بعد دیگه قبول کرده که این دختر رو نجات بده از گناه و گفته باش و چو اینا، و یه خودش سرش رفت میگره علکی بوده، بعدم برده این نهاد تحویل داده بوده ببینید این مثلا اینن این مبلغین که شما بردی، یا دنبال صیغه کردن ما عرض هم زمینش فراهم بشه و اینا آمادگی شده. روز قبل تهران بودیم، یکی از آقایانی که جلسه بودیم یه سری از این کلیپ های داشت که میگم اینا تو اینترنته، والا ما نمیدونیم اینترنت اونترنت بلاخره یه جایی بوده عب منتظرستیم که بعد جامعه روحانی و معممین منظورمه که اینا رو مثلا افراد سرکار گذاشتن مسخره کردن چی و از چون فیلم گرفتن واقعا بگم آقا بس دیگه من ادامه ندارم، اعصام به هم خورد، اعصام به هم خورد سر این سری که میدیدم. حالا شاید شما بعضی دیده باشید من برام خیلی سنگین بود، فرض کنید چند تا دختر مثلا دختر جوان مثلا دانش شما دبیرستانی دور طلبه میان سالی رو گرفته بودن مسخرش میکردن، دستش مینداختن، جوکش کرده بودن، ازش در بیاوردن حرفای زشت، حرفای بسیار بسیار قبیح به اون میگفتن فلان، و حالا اونا یه طرف خود این آدم من از دست اونا اصلا خورد نشو که حرف این تیمون زیاد افراد ناجور زیاد هم تو عالم خیلی تعجب برنگید از این شخص معمم با چقدر تعجب کرد خود قشنگ آرام بود و با این رام میمد و خودش هم لبخند میزد و حرف میزد و اینو چی کارش کنه؟ تو رو چی کارت کنه؟ او را هیچ تو رو چی کارت کنه؟ با کدوم تناب اعدامت کنی؟ اصلا این که تنابش گیر نمید مناسب شما باشه. تو اینقدر جلو چشم خودش هم داشت فیلم میگرفت، پیدا بود یعنی مخفی نبود، قشنگ هم با موبایل داشت فیلم میگرفت، از حرفا اون حرفای زشت میزدن نام لبخند رو نام یه حرکتی یه اقدامی یه چیزی اقل اقدامش نست که راتو جدا کن به سرعت دور شو از اینا. نمیدونم ظاهرش طبیعی به نظر میاد، ظاهرش خیلی طبیعی بود، یعنی هیچ حس نمیشد که جور دیگه باشه. بعد محسستون که خیابون واقعی بود، افراد دیگه هم بودن ظاهرن بعد هم میشناختنش اونجا، ولی اصلا هیچ مثل سیب زمینی اینقدر بیغیرت بوده. باز همین چند روزه برخی از دوستان ما از اساتیدی که حالا بعد از مدارس با بحث داریم گاهی اوقات زنگ تفریح کلاس ها و اینا کنار هم میشیم، همین جا که اساتید همین امروز صبح رو هم میگفت نمایشگاه کتاب تهران بودیم همین ایام میگفت بعد مثلا من از برخورده معممینی که اونجا بودم، حالا یه سری قرفه های کتاب ها رو که معممین اداره میکن، پس چه لزوم داره کتاب فروش روحانی معمم باشه؟ جهتی داره؟ چه ارتباطی با لباس او پیدا میکنه این قصه؟ مگر بله میخواد توضیح بده به لحاظ فنی، به لحاظ علمی، به لحاظ چی؟ مثلا که یه عالمی است، آیت الله است، انتشاراتی دارد، خب شاگردان او دارن اداره میکنه، همونجا هم یک شخصی که بلا طلبه اما معمم نباشه، لباس روحانی تنش نباشه، اون فروشندگی میکنن، این آقای معمم کنار وایسته باشه توضیحاتی اگه کسی خواست بیان کنه، عقایدشون و افکارشون رو هر چی کرد سلام من چه میدونم چی هست سلام میدونم، اما نه این که اونجا چونه قیمت بزنه و نه 20% نه 30% و حالا خاطر بده بکشیم و فلا از این چیزا. بعد نخون کن اینجا مثلا فرسون که خانوما و اون سروت رو مثلا آمدن خرید بکنن، یا آقای طلبه ما حالا حمله بر صحت میکنیم میگه مثلا قصدش جذب اینها به روحانیت به اسلام، با اینا به وایسره چشم اینا زل زده با هم بگن بخندن فلان بسار از این حرفا بابا بفن این لباس بفن تنته نگو از این دمی قرفه دیگه داشتم رد میشدم کتاب حالا تا ایشان کتاب عرب مثلا تون که جلوش باز بود اما قدم قرفه داشت کتاب میخون، کتاب در مورد روابط جنسی بود. خب میفروشن اینا تو نماشه چیز خاصی منتها این سفر باز کرد تیترش هم خیلی درشت، من تیترش نمیگم گفت عرب مثلا تون تیتر خیلی زشتی بود، یعنی خب دم نهی مثلا جنسی بود، مثلا جنسی بود تیترم خیلی درشت بود. و هر کدوم رو از کنار رد میشه یه نگاهی که آقا داره چی میخونه بعد داره همچین چیزایی میخونه لبخند میزد میره. خب من رفتم جلو گفتم آقا شما بالاخره مهمم هستین چه ویسی دم اینجا کتاب میخونه خیلی این چیزش هم درش همه دارن میبینن که شما چه صفحه رو چه مطلبی رو میخونید. خب نه مهم نیست، گفت تا اینکه طلبها ازم پرسیده این موضوع من نمیدونستم دم یه کتاب اینجا هستم چی این مطلبه آقا بخر به وقت اومد بشین بخون یا چه میدونم چه طریق دیگه ای. الان همه چیز توی اینترنت از یه گوگل سرچ بکن صدها مقاله تو زمینه برات میاد. این تو در ملأ عام تو اشتین کتاب اون همون سفر رو باز کرده همم حساسن که ببینن روحانی چه کتابی داره میخونه چی میخونه به چی علاقه منده. خونت هر کار میکنی بکن اما ملأ عام آخه تو بفهم چه لباس تنته چه شخصی به حقوق اینا رو آدم نمیفهم چیکار کنه. تو دانشگاه حساسیت روی این مسائل فوق العاده بیشتره. ما اول باری که ما لبنان رفتیم اونجا همین فعالیت فرهنگی نامش خوب اول ملاقاتی که داشتیم با خداش کنه آقای سید حسن نصرالله اول ملاقات که باشون داشتیم که من گفت فلانی چون ما اول کار فرهنگی میکنیم با حزب الله اینا همکاری گفت فلانی اینجا که آمدی ما انتظار نداریم از شما که جذب کنید فقط جذب نکنید. اولین ملاقات همین ساعت هم نبود که ما کارمون به اینجا کشیده که فقط به روحانیونمون و افراد این آقا افراد دور نکنید. حالا جذبتون تشکر جذب کنید خیلی خوبه اما ما فعلا سطح خواستمون رو بودیم پایین از 20% و نام چند درصد آوردیم پایین 3% و 2% و چند درصد و 3% دیگه 0% در واقع رسونیم به اونجا فقط جذب نکنید. عرب محضرتون که حتی اون به من خطاب نمی کرد مثلا خودشون می گفت یعنی ما بعد اینطور شما رو واضح بود دیگه مثلا که اینطور واقعا کار به اینجا کشیده گاهی خود ما اصلا این روحانی که ما می خواهد وارد عرصه تبلیغ بشه تو سطح جامعه فرق نمی کنه تو دانشگاه به شکل خاص بلکه اخر ما گاهی خود فرق موازم باش که خراب نکنید. حالا درست کنه که چی عرب محضرتون که فضا رو مگاهی رو می بندیم برای نفرات بعدی هم می خواهم برای کار بکنم برای آینده ها می بندیم. اینا توجه بیشتر میخواد، دقت بیشتر میخواد و البته توسل میخواد، توکل میخواد، از خدا یاری خواستن میخواد. به خودمون مغرور نشیم، متکبر نشیم، بدانیم هر چه هم ما مواظبت بکنیم اگه خدا کمکمون نکنه یه جای در میره. آدم این یادیم دیگه بالاخره همش که در خدا مواظبمون باشه، خدا عیب های ما رو بپوشونه، خدا کمک کنه به این جهت که ما خدای نکرده خراب نکنیم و خرابکاری نکنیم. این خیلی مهم هست که توکل کنیم به خدا و کمک خدا رو بطلبیم. بگذاریم عرض محضرتون که منظور اینا گاهی اوقات انسان میبینه مقداری اذیت میشه و مشمعز میشه ولی خب حالا دیگه چیکارش میشه. عرض میکنید تو اون موارد من بعضی موردها رو سریع تر لدشم که حالا فرصت نداریم. عرض محضرتون که یکی بحث صداقت بود که خدمتون گفتیم قبلنم صداقت تو کار خیلی مهمه. هم وقتی میگیم صداقت هم اثر تشریعی داره هم اثر تکوینی. ما به این معتقدیم و به اون ثابت شده که النجات و فصدق واقعا همینه. النجات و فصدق مثلا راست باشه مثلا چون تو یکی صحبت میکنه تو سخنرانی هم همینطوره گاهی بعضی سخنرانی مثلا تعبیرشون اینه وقتی انسان تاریخ را ورق میزند میبیند که در طول تاریخ بشر خواهی پسید آجا شما چند کتاب تاریخی ورق زدی؟ مثلا یه تاریخ تمدن مثلا ویلدوران مثلا 20 جلد تاریخ مثلا یه کتاب 20 جلد ورق زدی مثلا یه دو خون 20 مثلا آه چرا میگید وقتی تاریخ تمام تاریخ بشر شما دیدی؟ انسان میگه من به حسب مطالعاتی که داشتم یا اون شما که مورخین مثلا احیانا گفتن مثلا این صداقت بسود یا مثلا بله متاسفانه وقت ما به پایان رسید، مجال نیست، وگرنه در این باب بنده بیش از اینها مطالب میگفتم. حالا فرض کنید همون لحظه‌ای که بگید که حاج آقا نه وقت خط یک ساعت وقت شما تمدید شده، شما 5 دقیقه دیگه میتونید ادامه بدید تو همون زمینه، دیگه مطلب تمامه. وقتی که شما وقت داشته باشید و مطلب تمامه، اما وقتی که یه چیزی بیش از این نه صداقت داشته باشید، لزومی نداره اصلا اشاره بکنیم به اینکه من چقدر میتوانم توضیح بدم. نه میگم آقا مطلب در این زمینه زیاده، البته اون مقدار که من به ذهنم آمد مثلا همین مقدار بود، ولی جای بازم جای کار داره، جای مطالعه داره، جای مثلا خاصه. تو اصلا لزوم نداره اشاره بکنید چی؟ مثلا تو میگی تموم شد دیگه، مثلا میگی پایین از منبر مثلا. عرض مثلا این صداقت مهم هست، عرض مثلا شون که و بدانیم که اینا آثار داره. عرض مثلا شون که امیرالمومنین فهمیدن که من صدقت لهجته قویت حجته، من صدقت لهجته قویت حجته، صدق لهجه اینطور مؤثر هست، صداش به لرزش نمیفته. شما دید بعضی میگن که در این زمینه قطعا به هر حال مطالبی که شاید قطعا به هر حال شاید این چون شک میفته، خودش هم نمیدونه هست نیست. ما یه آقای میگم گوی من یه خود همیشه گفت قطعا احتمالا شاید من میام سوال با قطعا حتما مصدر به قطعا بود کلماتش، بعد حالا یه مرحله میمد پایین. عرض مصدر این که نه این اصلا صداقت لحجه داشته باشه. عرض مصدر این که بله در اینکه صداقت داری، بعد آخر یه باب احتمالی مثلا گاهی انسان باز می‌کنه، میگه البته این بحث مطالعات من نه همه جای جواب نمیده، گاهی مثلا مطالعات من اینه، اما خب ممکن است که نظرات دیگری هم باشه، دیدگاه دیگه هم باشه، انسان مطالعه کنه مطالب دیگه هم برسه. به هر حال اینها مهم هست که انسان بداند که معمولا چه دروغای نو میره آبرو آدم میبره. ان الله هم که واضحه دیگه، اون رو نمیخواد من توضیح بدم که چه اصلا. بله خواهش می‌کنم. یه نکته حال من عرض بکنم، بعضی تعابیر خود نکته خوبی گفتید عرض محضرت سینگه، بعضی تعابیر تو فضای ما شاید مثلا بد نباشه، مثلا میگه بله یکی از اساتید ما اینطور فهمه، یکی از اساتید گاهی با تو فضاهای جوانانه، یه فضاهای آوانگاردیه، یه فضاهای آزادیه، بازیه، دقیقا فهمید مثلا شاید میگه استاد ما اینطور، آخو نظر خودت چیه آقای استاد ما؟ یعنی حالتی که انگاری تقلید گریزی دقیقا تر ولو غلط، اما چیزهای خودتو بگو، من داره خودمو میگم، یعنی همسه حالت این سبکی مثلا گاهی وقت این طور هست. از این بالاتر میخوام بگم که این جزء بحثمون بوده، حالا بحث سوال شما من حسن استفاده میکنم نه سوء استفاده، برای ورود به این تیکر بحث در نام بردن از افراد دقت کنید. بعضی از افراد اینها یه سری حب و بغض‌های نسبت به اینها وجود داره، تو همه جا حتما حال بشه بخواست در دانشگاه میگم، شاید بگه آقا جای دیگه هم هست، بله اما من حال بشه بخواست دانشگاه دارم هستا. بعضی از نام‌ها یه حساسیت‌های روشون ممکنه باشه، مثبت یا منفی فرق نمی‌کنه، مثبت یا منفی. شما وقتی می‌خواید مطلبی رو بگید احیانا می‌خواید نقد بکنید، یه از دیگه بله فلانی اینطوری گفته، ها میخواید نقد بکنید، اصلا دیگه به نقد شما کار گوش نمی کنن که نقد شما درست یا غلط، چون خودشون رو به شکل حرفه‌ای طرفدار اون آقا میدانن، لذا علی شما موضع میگیرن. ای آقا تو اصلا گوش شما چی میگم؟ میگه نه شما آخونده همتون همینطورید، با این در افتادید، این چون خوب اشکالات شما رو گفته، خوب فلان، بابا اصلا چی حرف با کدومه عرض محصد چی میگه؟ نه. یا از اون طرف یه شخصیت بسیار در نگاه ما مثبته، حالا روی جهتی، روی قرضی، روی مرضی، روی بیماری با این آدم بده، شما مطلبو که میگی شاید بفهمید، اما تا بگی فلانی گفته دیگه هیچی لزومی نداره. خود همون آقام راضی نیستا، خودم آقا بهش بگی میگه آقا نه اسم من موضوعیت نداره، ما این مطلبه نقطه توجه بکنی. یه پروفسوری از آمریکا آمده بود خیلی سال پیش، همون ساله مثلا بودن 79-80 این بودا، مثلا هنوز دولت اصلاح طلبها هر مثلا چون که آمده بود اینجا فرودگاه، اون راننده تاکسی، بعضی از راننده تاکسی ها قاعدش اینه که همشون دوام برد بشن، ولی خب بعضیشون واقعا بلدن، بعضیشون نه دارن تمرین میکنن. ایشون اصلا گفت جا من دارم تمرین میکنم، این نوارش هم قد داخل اصلا خب بلد نبود. عرض نظرتون که بعد گفت خب کجا شما رو برم؟ این پروفسور فیلسوفی بود از آمریکا آمده بود، گفته بود که من اینجا کسی رو نمیشناسم، فقط پروفسور مصباح رو میشناسم. من گفتم چه پروفسور مصباح؟ تو پروفسور مصباح که دیگه پروفسور مصباح، من در ایران فقط همین یه فیلسوف رو میشناسم در ایران، پروفسور مصباح. تو ها این مصباح یزدی رو میگفتن، شروع کردن بد و بیرا گفتن مثلا با آیت الله مصباح جلوی این مهمون خارج. حالا کار نداره، بالاخره او آورده و قوم از این حرفا و چه پرسون پرسون رسون. بعد این پروفسوره میگفت شما چه کشور عجیبی دارید، یه راننده تاکسی به خودش اجازه میدم به یه فیلسوف بزرگ اینطور گستاخانه حرف بزنه، اصلا چه کاره ای مثلا تو دمده مثلا فرصه یه فیلسوف نه راننده تاکسی بودنش مشکل داشته، نه نه که تو رشته تخصص فلسفه نیست مثلا قضایی هست، بعد یه فیلسوف به این بزرگی چرا فوش میدی بهش؟ فوش نظرش رو قبول ندی و من قبول ندارم بازه چرا بعد میسا و فوش و خلاص یه افراد. حالا کشور ما اینطوری حساسیت وجود داره، دقیقا فرشت هم تو همه جا دنیا هم هست، کشور ما یه خود ما هیجانی ترین عرض محسس بود که حساس. طرف اصلا میده که خود اونم در آزادی قبولش ندارد، اما حالا چون شما گفتی دیگه برای شما موضع میگیره، خودشون هم میکوبنه چرم، اما به شما که میده چون شما روحانی هستی انگار احساس کنه خب او هرچی نباشه بالاخره ضد آخونده، از همین جهت مهم و ارزشمنده، لذا دیگه میشه سجاد جبهه طرفداران او. نخه نه، من تو نگاه خود من، تو نگاه خود من، من فکر میکنم که مثلا دیگه طلبه، مبلغ، استاد، مدرس، سخنران محبوب تر از آقای قرائتی مثلا ما کیو داریم؟ تو ذهن خودم اینطور بود، واقعا دوستش داشتم، دوست دارم، میشونه با شخصیت بسیار ارزشمند خدوم، اگر قدر متعقن خدمت گذاران و حوزگی رو بخوام بگم یکیشون واقعا ایشونه، مثلا واقعا خدمت داره میکنه، توانش و همتش و مثلا هم اوایل مثلا توی دانشگاه یه جلسه بحثی شد، بعد مثلا علمی هم نبود، یه نکته میخواستم بگم یه شاید شوخی مانند مثلا بله بقول هم فضا طلبی خودم بله بقول آقای قرائتی مثلا یه دفعه آقا این طرف آقا اسم این آدم ندار خودش فدم میاد ازم بخش بده این آدم عوام، عوام فریب، عوام زده فلان کتا کتا بیاد قد کلا شاده شو با هم برگم نه فلان دیگه اصلا کل حرف ما رو تحلیل کرد به خاطر اینکه آقای قرائتی اینقدر که میدونم خود آقای قرائتی اگه اونجا بود منو دعوام میکرد آقا شو بی خود اسباب بردی هر مقدرتی که یعنی میخوام بگم چه حساسیت های مثبت چه حساسیت های منفی توجه بکنیم. عرض کنم که نام میشه نبریم، لزومی نداره، مگر از گذشتگان، گذشتگان حالی خدا چیز سره مثلا ابن سینا مثلا شیف فارابی هر مثلا چی که وار ارسطو مثلا برید ما قبول هر مثلا آدم عبول بشه بله به چی؟ اشکالی نداره، اون اشکالی نداره، دروغ که نگفتی، دروغ که نگفتی، بله بالاخره گفته دیگه، شما پیش ندید دیگه، استادم که بوده آها به این مفهوم که یعنی شاگرد مستقیم تتلمس کرده باشید، اون یه مصطلح خاصه، مصطلح ببین ما در فضای حوزه وقتی میگیم مثلا استاد آیت الله فلانی مفهومش اینه که یعنی خود من سالها درس شرکت کردم لذا این اجازه رو دارم که بگم استاد، این مصطلح خاصی است میانه ما طلبه ها و مثلا علما کاربرد داره، اما نه اینطور نیست، در نزد مردم اینطور نیست، کسی که استاد بشه استاد میگه، همین خود ما طلبه ها گاهی اوقات به شکل مصطلح عمومی کار می‌بریم کلمه استاد رو برای برخیا که بلکه که خودمونم شخصا شاگردشون نبودیم. بله مثلا یه طلبه بود سال اول حوزه بود، بعد استناد کرد به تفسیر نمونه، بعد هم گفت بله استاد مکارم اینطور فرمودن استاد مشخصه این اشکال نداره، حالا شما اطلاع مکارم این استاد اما این فرداش میگن شما شاگرد خاصه ایشون اینطور که شما گفتم من از تفسیر نمونه دارم میگم خیلی خوب میدونم شما تفسیر نمونه دارین میگم اون تا این یعنی یه مصطلح خاصی در میان حوزویان که شما استاد آیت الله فلانی انگار خودت شخصا شاگردش بودی، اما در بین عموم اینطور نیست، در بین عموم اینطور نیست بگید استاد چه اشکال داره، عرض مثلا که این مانعی از این حس بله نه لزوم نداره، از مخاطبتون که کس طرفدار نداره، حالا که احیانا کسی باشه اصلا خدمت خیلی الان رویه واضحه دیگه، همه میدونن پوشگرا بوده، نهیلیست بوده، از مخاطبتون که نه آره اون که مشکل نداره، آثارش معلومه،
بله اگر شما آشنا باشید، ببینید یه وقتی شما مسلطید به آثار یه فرد، به افکار یه فرد، مثلا اگر یه کسی هم بیاد اونجا مثلا بخواد شما ایراد بگیره، راحت و مستدل میتونید پاسخشو بدید، دستاتون گم نمیکنه. خب اونجا گاهی اوقات شما آسان‌تر میتونید از افرادم احیانا نام ببرید، اما گاهی اوقات نه، اونقدر احاطه ندارید. ولی یه نکته اینه که آقا بله نیچه اینطوری گفت، مثلا میگه نیچه گفت خدا مرد، یه جمله هست میگه نیچه گفت خدا مرد، گنا تو کدوم کدش کتابش گفت خدا مرد؟ اصلا چه میدونی تو کدوم کتابش؟ آقا من شنیدم، اون بیخود شنیدم، مثلا دیگه خبر نداری، نخوندی کجا؟ اصلا نگو خدا مرد، گفت در این عصر میگوین خدا مرد. مثلا حالا فصل هر وقت میگه حالا درستش کن،
خدا
کشتم، هر وقت میگه بدتر. من زود میخوام عرض کنم که اینا مثلا دقت بکند که در نام بردن از افراد به خصوص گاهی اوقات شما اون شخص نام نمیبری، مطلب رو میگی، چه نفیان چه اثباتن، چه برای اثبات چه برای نفیش مشکل نداره. نکته بعدی که میخوام عرض کنم در همون راستای صداقت به نوعی میخوام این رو هم اشاره بکنم، هر مثلتون که این هست که ما فهمیدن مخاطب رو برای خودمون ملاک قرار بدیم، نه خوش آمد او رو. این یکی از پاشنه آشیل هاییست که حالا من به جای دیگه کار ندارم، با سایم فضای دانش کمون زیاد برخورد میکنیم، جوونن پرشورن دور حاج آقا رو گرفتن، بعد حالا حاج آقا میگه من این بگم ممکنه که دلا درده بشن فلان در پا دیگه، هی شروع میکنه اسلام رو بدک کردن، تخفیف دادن. نه حاج آقا یعنی این هم اشکال داره؟ نه حالا نه حالا حالا شما بابا دیگه شما نمیخواد چیزش کنی، تخفیف میده من دلش میسوزه. هر مثلا میشه نه، ما اسلام همان اسلامی که هست رو البته متناسب با فهم این مخاطب، با یک بیان خیلی شیبا، با یک بیان خیلی زیبا، با بیان مناسب بیان بکنیم. هر مثلا میشه اما دیگه کمتر از اسلام دیگه نیام، از اسلام پایین نیام. این خیلی مهم هست که ما آره ما واقعا زیاد میگم اون موش اشکال داره، بله اشکال داره، میگه چه رادیو پخش رو بی خود میکنه آره میگه دست میگم نه دست ما نیستش، این دست ما نیست خلاص. هر وقت میگن آخه حتی آقا رهبری مثلا اون که مثلا رهبر خودش رئیس تعیین کنه، میگم دلیل نمیشه چون خودش هم نقد داره، اتخاذ داره به صورت اصلا. هر دیگه خیلی خوبه، میگه بس دیگه الحمدلله با مشکل ما حل شد، دیگه هیچ اشکال نمیکنه دیگه اصلا. عرض مقصدتون که گاهی صراحت لهجه لازمه، عرض مقصدتون که و مواظب باشیم که افکار ماکیاولی نداشته باشیم، اینکه بخوایم بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، حالا به هر وسیله ای. یه آقایی میگفت توی یک از این کشورها میگفت حالا چجوری بگم که ار مثلا به هر تقریب ار مثلا تو که میگفتش که تو پایتخت اون کشور ما مشغول فعالیت همون بودیم و خیلی اون پیشیده بود سرزده فعالیت همون، شهردار اون پایتخت من دعوت کرد یه روز رفتم دفترش، بعد شروع کرد از ما ایراد گرفتن، مثلا از ایران و از مثلا فرسون که جمهوری اسلامی ایران و از اسلام همون. یکی شایی بود که گفتش که شنیدم شما در اسلام سنگسار میکنید، یعنی افراد رو میارید اینقدر با سنگ میزنید تا بمیرن، از این حکم بدتر، خشنتر، ناجورتر، زشتر دیگه اصلا حقوق بشر بیتر دیگه اصلا هیچی توش رعایت نشده اصلا. واقعا شما یه همچی دارید؟ میگم حالا انتظار این بود که من میگم نه کی گفته به شما اصلا ما با اون مقدمات، آخه اینقدر مقدمات سنگین بود که تنها پاسخ من این بود که نه ما چنین چیزی نداریم، اینا شایعه است و شما قبول نکنید. از مثلا که میگم من با صراحت گفتم که بله بله ما از قضا چنین قانون داریم، خیلی هم قانون خوبیه، میگم که قوانین مترقی اسلام همین است، خیلی هم قانون خوبیه. خیلی تعجب کرد، گفت ای دفاع میکنم؟ بله دفاع میکنم، دفاع میکنم، خیلی قانون خوبیه. گفتم اگه برای شما توضیح بدم شما هم دفاع میکنید؟ گفت چجوری؟ گفتم ببینید شما تو همین شهر خودتون که تو شهردار هستی چقدر خیانت خانوادگی وجود داره، زنهای شوهرداری که اینها خیانت میکنن به شوهرهاش چقدر هست؟ گفت خیلی زیاد، خود شهر ما خیلی زیاد، اکثر خانواده‌ها درگیرن با این مسائل. حالا تو شهر یه شهری بود تو آمریکای لاتین، عرض نظرتون که در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، و خیلی زیاد به شدت درگیر این مسئله هستن. آمارها در مورد حرامزادگی و عدم انتصاب بچه‌ها به پدرشون در کشور آمریکای لاتین فوق العاده بالاست، خیلی بالاست، یعنی خوب خوبش دوربر 70%. عرض نظرتون که ارقام و اعداد عجیب و غریبی دارن. بگذاریم بر تقدیر و خیلی امر رایجیست، امر دارجیست. گفتم خب شما این حکم ندارید؟ گفت نه. گفتم ولی ما این حکم داریم، اما اصلا این مسئله تو کشور ما رواج نداره. نه اینکه نباشه اصلا، اما مثل شما رواج نداره. گفتم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه چون رواج نداره لذا ما این حکم رو اجرا نمی کنیم، سنگسر اجرا نمی کنیم. پس وجود این حکم جنبه بازدارندگی داره. حکم مطرح شده برای اینکه افراد بترسن این کار نکنن. ثمرش این شده که افراد میترسن این کار انجام نمیدن، یعنی عموما زیاد این کار انجام نمیدن و در عوض ما حکم اجرا نمیکنیم. پس اصل حکم هست اما اجرا نمیشه چون نیازی نیست. اون تاثیر بازدارندگی خوشو داره. اینقدر خوشش اومد گفت خیلی برای جالب وحشت جالبه کو پس ما حکم داشته باشیم اینجا استقبال کرد که سنگسر داشته باشن. میخوام عرض بکنم گاهی اوقات ما به دست و پا میفتیم که شروع کنیم این روی اسلام رو بزک کردن و ماسمالی کردن. نه خبرها نیست. اگر جا امری صراحت اسلام هست اون صراحت اسلام باید بیان کنیم، اما میگم با بیان خودش، با زبان خودش، با طرز خودش، با اون روشی که مناسب هست. از همین جا من میخوام یه مطلبی رو بگم که شاید علی الظاهر یه نقض بکند این سخن من رو، ولی بذارید من اینو عرض بکنم چون جمع بشه بین دو تا عبارت. و اون این که ما عرض کردیم دمد اهل بیت علیه موسی و سلام که شخص آمد ازشون سوال کرد که آقا خداوند میتونه کل هستی رو توی تخم مرغ جا بده یا نه؟ حضرت من بله میشود به این جهت. با شخص دیگری همین سوال پرسید، حضرت من نخیر نمیشود، غیر ممکن است. یا کسی از حضرت پرسید که شما علم غیب دارید؟ حضرت فرمودن که نخیر ما علم غیب نداریم. شخص دیگری باز آمد همین سوال پرسید، فرمودن بله ما داریم. یعنی بالاخره پاسخ خب متناسب با مخاطب. همین رو ما تو فتواها هم داریم. شخصی برای خود من تعریف میکرد، میگفت من بودم خدمت آیت الله حکیم، از علمای نجف شو میگم من بودم خدمت آیت الله حکیم، آیت الله حکیم بزرگ اسد محسن حکیم مرجع تقلید، میگفت یه عرب اشایری از این اشایر عراقی آمد خدمت ایشون پرسید که ذکر رکوع سجود سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان ربی الاعلا و بحمده چند مرتبه واجبه؟ از خود ایشون فتواشو پرسید. ایشون گفت 3 مرتبه، 3 تا سبحان ربی العظیم و بحمده، 3 تا سبحان ربی الاعلا و بحمده. اون که رفت من بهشون گفتم که آقا این که شما فتواتون که یه مرتبه است که تو رساله اینو نوشتید که ایشون گفت بله درسته فتوای من یه مرتبه است، من این نصفش تو راه اومدن میگه نصف تو راه برگشتن، واقعا یکیشون سالم در بیاد مثلا مثلا که تو خود رکوع سجود بشه یکی سالم در بیاد، این بقیه رو خراب میکنه. مثلا این وسطه کیش رو سر بیاد. در سال 1337 یعنی 3 سال قبل از درگذشت آیت الله بروجردی، شاه محمد رضا پهلوی در یک از سفرهاش به ایتالیا عاشق یه دختر مسیحی ایتالیایی شد. به شاهزاده بود عاشق اون شد. سفیر ایران در ایتالیا که از این موضوع خب بالاخره می سود داره برش دیگه، اگه بخواد چون میدونید در دربار یکی از راه مهمترین راه‌های نزدیک شدن به شخص شاه این بود که تو این مسائل به شاه خدماتی ارائه بکنن، براش دختر بیارن، براش نام چی بیارن. تو اینجا خیلی مقامشون میرفت بالا تو دربار، نزدیک میشدن به شاه. ارمانتتون که سفیر موقعیت خوبیه، بهترین وقته دیگه. سفیر هم شد اینجا دلال و وقت کار قرار گرفت که این وصلت دور بشه. هر دوری کرد اون از تبرم برای شاه پیغام میداد، از این پرنسس، از این شاهزاده خانوم توضیح میداد و از زیبایی هاش، از چنین چنین مثلا از یعرفا که علا حضرت. توی ملاقاتی هم که انجام شد، سفری که شاه داشت به ایتالیا، رسماً از پدر دخترم خواستگاری کرد. اونا هم که از خدا خواسته. خب میدانید که فقهای ما فتواشون این هست که ازدواج دائم با اهل کتاب نمیشه، با خانوم اهل کتاب، با کتابیه، اما موقت رو اجازه میدن با شرایطی، یعنی با اجازه زن مسلمان باید باشه، خیلی نمیدونم با اجازه زن مسلمان باید باشه، اگر طرف متزوج زن مسلمان داره با اجازه زن مسلمانش میتونه یک اهل کتاب رو مطعه بکنه، که حالا این خیلی بعید است شما اجازه میده، ولی حالا هر بحثی که این قصه هست بگذارید به هر تقدیر. اما ازدواج دائم رو معمولا ابتداعا اجازه نمیدن، استدامتا حالا ممکن است که بگن اشکال نداره، هر دو قبلا مسیحی بودن بعد مسلمان شدن، مرد مسلمان شده زن مسیحی مونده، بگن اشکال نداره ادامه بدی باش ابتدا. الا ایت الله بروجردی، ایشون میفرمودن ازدواج اعم از متعه یعنی موقت و دائم با اهل کتاب جایزه، ایشون جایز میدونستن ازدواج دائم رو به خلاف نظر فقها، همه فقها ایشون ازدواج دائم با زنان اهل کتاب رو جایز میدونستن. خب شاه و درباری ها از این فتوای آیت الله بروجردی خبر داشتن، الا اینکه این مسئله خب تو روزنامه ها تیتر اول روزنامه ها شده دیگه، عشق اعلی حضرت همایونی، یا که مثلا موضوع خیلی مهم مملکت بود در نظر که عشق اعلی حضرت همایونی به نمچم دختر نم ایتالیا، نم دختر شاهزاده نم جکه ایتالیا و کلا بگذارید. اینا برای اینکه این سر صدایی که بین عموم روحانیون علما سخنران ها مردم متدینین مسیحی ها همه یعنی چه شاه میخواد ازدواج دائم با دختر مسیحی حرام کنه، اینا برای اینکه این سرسدار رو بخوابونن بعد که خبردار میشن که فتوای آیت الله بروجردی چیه، میگن خیلی خوب ازشون استفتا میکنیم، ازشون استفتا میکنیم و استفتایشون اعلام میکنیم، فتوایشون اعلام میکنیم. ببینید مرجع زمان داره اجازه میده، شاه هم با اجازه حضرت آقا اقدام کرده است به این کار. وقتی ازشون استفتا میشه جالب نیست، حتی استفتا رو مستقیما از دربار انجام نمیدن، به واسطه یه شخصی مثلا استفتا میکنه، منتها خب دیگه از بس موضوع تابلو و رو بوده همه میدونستن که یه نفر فقط مورد این مسئله هر مقدر که آی بروجردی در پاسخ به اون استفتا به جایی که فتوای خودشون رو بنویسن اون سخنی آیا ازدواج دائم با دختران مسیحی جایز است، ایشون فتوا میدن که ایشون جواب میدن بنابر فتوای فقهای شیعه چنین ازدواجی جایز نیست، فتوای خودشون رو سانسور میکنن. چرا؟ چون مصلحت نبوده شاه مملکت رو به دختر اروپایی ازدواج کنه، اون دیگه اروپایی‌ها بیش از پیش دیگه تو اندرونی شاه راه پیدا می‌کنه، همطوریش که بودن دیگه بیش از پیش میشه و این خیلی بد بوده در عالم اسلام و برای مملکت کلا به صلاح نبوده. ایشون فتوای خودش رو اینجا سانسور میکنه از معذرتون که یه مثال دیگه بزنم، این البته در سطح فتوا نیست، یعنی در سطح اعلام فتوا و اینها نیست، تو های حکیم های بروجردی در سطح بالاتری است. اگر آقایان کتاب اقتصادونای شهید صدر رو خوانده باشن، کتابی که برای نخستین بار شهید صدر در طول تاریخ اسلام بعد از 1400 سال نظام اقتصادی اسلام رو شون کشف میکنه، یعنی برای اولین بار میشه گفت نظام سازی در تاریخ اسلام انجام میشه به اصطلاح صدر. خب در این کتاب شهید صدر علی‌الاقل دو جاشو خاطرم هست، حالا باز شاید جای دیگه هم گفته باشه، من ذهنم دو جاست، یکی تو مقدمه است یکم در حیات بحثه. ایشون متذکر میشود که همه ی آنچه که من در کتاب اقتصاد را میگویم مطابق با فتواهای خودم نیست، مطابق با اجتهادات خودم نیست و اصلا به لحاظ روش شناسی هم لزومی نداره که وقتی ما میخواییم نظام مثلا اقتصادی اسلام کشف بکنیم بر اساس فتاوای یک نفر باشه. امروز صبح ما درس داشتیم که اون هفته صرفه میکردیم، طلبا نمیشه دلی میسوزوندن حاج آقا درس رو تعطیل کنید، حیف حنجره شما حنجره اسلامه. حالا تا دیروز حنجره اسلام نبود، امروز رنگ شد حنجره اسلام، درس تعطیل کنیم برن. اول گفتم نه نه من تا آخر وقت بمیرم این درس رو ادامه پیدا کنم، هر مزرسی که هر مزرسی که ایشون میگن اصلا لزومی هم ندارد که بر مبنای فتوا یک فقیه باشد. ملاک چیه؟ ملاک انسجام و هماهنگی، مجموعی از فتاوا و از فقهای مختلف که اینها با هم دیگه هماهنگی داشته باشه، بشه بر اساس اون یک نظام رو شکل داد، نظرشون هستش. شبیه این هم ما از وقتتون که داریم بازم. خب یه موردی هم درباره متعه و ازدواج موقت من عرض کردم، گفتم در فضای عمومی دانشگاه دیدگاه شهید مطهری جواب میده، دیدگاه شهید مطهری جواب میده، ما کاری به اقدام آقایان نداریم، خودتون میدونید شما مقلد هر مرجعی هستید یا مجتهد هستید، خودتون میدونید. از که در فضای اون دانشگاه دیگه شهید مطهری بهتر جواب میدهد، خب که گفتیم به همون محدودیتی که ایشون قائل هستش. نکته ای که وجود دارد این حد فرمایید دو مقامه. یه وقتی شما میخواید برای نفر مسئله شرعی خاص بگید، شخصی آمده میپرسه من مقلد آیت الله فلانی هستم، میخوام فلان اقدام انجام بدم، جایزه جایز نیست چه فلان، فتوای اون مرجع میخواد. شما فتوای اون مرجع بهش میگی یا ارجاعش میده رسالش. گاهی اوقات شما در مقام جوابگویی به مسائل اعتقادی هستید، در مقام پاسخگویی به اشکالاتی هستی که به اسلام وارد میشود. در اینجا شما لازم نیست حتما فتوای خاص مرجع خاصی بهت بگید. کدوم فتوا رو میگید، کدوم دیدگاه رو میگید؟ اون دیدگاهی که در فضای عمومی مخاطبین شما که بحث ما دانشگاه هستش بهتر براشون جا میفته، قابل فهم تره. اما با یه قیدی، خوبه نه مثلا به این قید، این قیدای توجه نکنیم کل عرض بندی سوال میره، یعنی تفاوت ایجاد میشه بین این عرض بند و کلام قبلی گفتم بعد صراحت داشته باشیم و بدک نکنیم. با این قید که اون مطلبی که میگویید حتما باید قول یه مجتهد، یه فقیه، یه عالم باشه. چرا؟ چون اگر قول یک فقیه عالم و مجتهد بود حجیت داره. حجیت داره یعنی چی؟ یعنی صحت الانتساب الی الشارع داره، صحت الاسناد الی الشارع داره. شما می توانید بگید هذا حکم الله بنابر نظر آیت الله فلانی، دقت میکنید؟ بله. اگر من از خودم بخوام بتراشم نمیتونم بگم هذا حکم الله، صحت الانتساب نداره، قول من حجیت نداره. اما اگر من این رو ارجاع بدم، لذا به شما عرض کردم، گفتم مثلا در مورد دحب العرض پرسیدن توضیح آیت الله مکارم در تفسیر نمونه خوبه بر دحب العرض، برای مورد دیگه یعنی به همین ترتیب شما موارد دیگه رو بتونید. مثلا در مورد یکی از دوستان پرسید که آقا در مورد دکتر شریعتی اگه دانشگاه موضع گیری کردن چی بگیم، یا سوال کردن چی بگیم. عرض کردم تو دانشگاه اگر در مورد دکتر شریعتی پرسیدن، موضع شهید مطهری و آیت الله مصباح که هر دو سروران ما هستن خوب نیست، موضع رهبری خوبه، همون دیدگاهی که حتی آقا داره بیشتر تو دانشگاه جواب میده. موضع شهید مطهری و آیت الله مصباح هر دو عین هم دیگر، خب دیدگاه اونا دیدگاه غلطی نیست، دیدگاه درستیه، منتها خیلی دیگه روه عرضتون که خیلی با چی هسته، بله شرطی از روه هستن. این دیدگاه تو فضای عمومی دانشگاه مناسب نیست، یعنی بازخورداش مرد زمینن رو شما میبنه. اما دیدگاه از آقا چیه؟ دیدگاه رهبری این هستش که شریعتی مسلمانی بود، علاقمند به اسلام، دلسوز برای اسلام، اما اشتباهاتی داشت، خطاهایی داشت، خطاهایی داشت، بالاخره شیء تخصصیش نبود مسائل اسلامی، تو این عرصه‌ها هر مسئله‌تون که ورود کرده بود. یا در بحث حقوق زن، نصف بودن دیه مرد، دیه زن نصف مرد، هر کاریم پاسخ آیت الله جوادی آملی ببینید که فرمود در کتاب همون زن در آینه جلال جمال اونجا آمده است، هر مسئله‌تون که و مثال ذلک. این به این معنی نیست که کلام دیگران غلطه، نه، ما متناسب با مخاطبمون، متناسب با فضای اون دانشگاه کلام این بزرگان بهتر جواب میده. تو مسئله بردهداری حالا اینو ان شاء الله اینو فردا عرض کنیم، میگیم نظریه آیت الله معرفت رو مطرح بکنید، بحث ایشون خیلی بحث خوبی است اینجا تو بحث بردهداری، حالا فردا ان شاء الله زنده باشیم عرض بخواد توفیقش عرض بخواد و امثال ذلک. این تو این فضا این ممکن است که بنده، حالا فرض بفرمایید خدای نکرده، خدای نکرده اگر بنده هم خودم اهل فتیا باشم، اهل نظر باشم، اهل اجتهاد باشم، ممکنه خود بنده با بعضی نظرات مخالف باشم، مثلا عرض میکنم فی المثل، خب اما اینجا صحبت من و شما و اونی برای مخاطب چه بحثی مناسب تر هست. خب این مخاطب از این سطح آمد بالاتر، از سطح عمومی خارج شد، دقیق تر و روشن تر میخواد دیدگاه ها رو بدونه، فلان مثلا خیلی خوب توی فضای تخصصی قرار میگیره. اما تو فضای عمومی شما میخواد جواب بدید، باید رعایت حال مخاطب رو بکنید. هر محضرتون که برخی از نظرات راحت تر در فضای عمومی دانشگاه بیان میشن و به لحاظ اقنایی مؤثرتر هستن. این رو هم نکته ای که جمع بکنیم با همون بحث صراحت لهجه، یعنی هم صراحت داشته باشید که چی دیگه از نظر حجت پایین تر نیاد، ما تو نظر حجت باقی موندیم، اما حال نظر این آقا یا این آقا، نظر این آقا بهتر تو دانشگاه جواب میده، بهتر تو دانشگاه جواب میده، ولی حجته، هر دو اون بیس و پایه حجیت رو دارن، الا انه که حالا این نظر ایشون مناسب تر است. این هم یه نکته دیگه که حالا ما امروز مشغول جمع کردن بحثیم. یه نکته دیگه که تو این فهرست شما هم آمده، یعنی این جزء همین عناوین مصوبه اهل سنت داخل این لیست آمده که اینا جانم بدین. اگر شما بگید نظر اسلام اینه، دروغ نگفتید. اگر بگید نظر اسلام اینه، چون نظر اسلام نه یعنی حتما باید جز بینات و واضحات و محکمات باشه، همین که این نظر نظر حجتیست، چون مجتهدی رو صادر کرده، صحت الانتساب الالله و الالاسلام پیدا میکنه. شما میتونید بگید نظر اسلام اینه، دقت میکنید؟ مثلا نظر اسلام بر اساس اجتهاد این مجتهد، یعنی این مجتهد، این مجتهدی در این فتوا رو میده که نمیگه نظر من اینه، میگه نظر هادا حکم الله، میگه حکم خدا اینه، منتها به حسب فهمی که من بهش رسیدم. از مثل آقای بروجردی دیگه، از آقای بروجردی شما بالاتری. آقای بروجردی فتوا داشته. آقای حکیم مثلا فتوا روجه، اینم مقلد خودش بوده، اصلا مقلد خودش بوده دیگه، از این بالاتر مقلد شخص خودش بوده، فتوا میتون داشته، در این حال به رعایت حال او به این شکل بیان کرده. میخوام بگم اینا بله بل میگید برخی از بزرگان نظرشون این هست، مثل آیت الله فلانی مثلا، چقدر میکنی چه عرض میکنم. حالا به قول یکی از آیه علمای بزرگ حوزه، ایشون میفرمود که آقا جان در هر مجلس علمی، مجمع علمی، جمعی که علما، فضلا، روحانیون نشستن، حضور پیدا کردید، این بحثی در افتاد، مکتبی در افتاد، شما می چیزی بگو، ساکت نشین، شما می اظهار نظر کن. یک اگر برگشتن به شما گفتن که این قول کیه، کی رو گفته، شما یه قیلی اینجا هست و بدانید راست گفتید، قطعا یه قیلی در اون زمینه وجود در تاریخ علما، بالاخره یه قیلی اینجا پیدا میشه. حالا در اینجا که قیل نیست، شما قائلش هم میدانید، ارجاع هم میتونید بگید بله شما کتاب نظام حقوق زن در اسلام شاید مطرحی بخوانید، ایشون جو توضیح داد مثلا، دقت میکنید چه اصلا فلان کتاب، یعنی ارجاعتون خیلی ارجاع روشنه. این شخصیت هم شخصیت موجهی هست، همای مطهری، همای جوادی عاملی، دیگر نه آدم موجهی هست، یا آدمی نیست که مثلا شما معلوم نیست کیه، از اینا کجا آبادی آمده، نه خیر عرض مثلا اینا چه. خب عنوان بعدی من سریع بگم، پاسخ با تکیه بر عقلانیت و استدلال دینی. اینم باز خیلی مهمه، یک اشتباه فاحش راهبردی و استراتژیک بوده که در طی دهه‌ها برخی‌ها در جهان اسلام مرتکب شدن، و اون اینکه سعی کردن برای اینکه اسلام رو علمی و خوب و خیلی بروز و مدرن جلوه بدن، بسیاری از آیات قرآن، بسیاری از روایات رو گره می‌زدن با تئوری‌های علمی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اگر اون تئوری شکست می‌خورد، خب شما بگید آیه فلان دارد میگه که فلان تئوری علمی، اون تئوری علمی که رد شد، پس آیه هم رد شد. فقط میخواد جهاد میکنه. این خیلی کار اشتباهی، خیلی کار غلط. ما نمی‌دانیم. بله اگر یه امری از قطعیات علمی است و قرآن هم ظهور خیلی جدی در همون معنا دارد، می‌شود. بگیم بازم ما کاری اون نقطه علمی نداریم. قرآن اینو میگه. ظاهراً پیشرفت علمی هم همین رو داره میگه. دقیقاً پس چه عرض میکنم؟ اما اینکه گره بزنیم به هم دیگه، یه سری از تفسیرهای علمی که از قرآن در مصر ارائه میشد بعد به ایران هم آمد، یه تیپی از روشنفکرای ما مثل مهندس بازرگان و اینا دنبال این فضا بودن، قصدشون بد نبوده اما اشتباه میکردن. عرض مرتبه خدا رحمت کنم مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، ما درس اطفال خدمتشون میرسیدیم، ایشون یه بار سر درس همین فرمودن من تابستان ها که علامه مشهد مشرف میشد، منم میرفتم مشهد، سه ماه پیش علامه بودم در مشهد. بعد چون میدونی آقای انصاری شیرازی از اقدم تلامذه مرحوم علامه طباطبایی در قم، بگذارید بعد از قبل از همه آقایانی که شما میشناسید معروفن به شاگرد علامه، شو قبل از همه اینا شاگرد علامه طباطبایی بوده. بعد تقریبا میگم یه روزی خدمت علامه طباطبایی بودیم، میخواست برایشون مهمان بیاد، من دیگه گفتم بذار نباشم، پاشدم برم. علامه فهمیدن در بشین، چند نفر از آقایون از دانشگاه و اینا دارن میان، از اساتیده اینا دارن میان، سوالات دارن، خوبه شما هم بنشینید و سوالات اینها رو بشنوید، با این فضاها شما هم آشنا بشید تو این وادی ها. هیچ موقع ما نشستیم، میگو چند نفری آمدن، حالا از این مشاهیر دیگه ما هم بر شما نام نبریم، از این مشاهیر چند نفری آمدن، اول وقت داشتیم که مشاهیر اون زمان آمدن خدمت علامه طباطبایی، سوالات مطرح کردن. میگو از جمله مهمترین نکاتی که داشتن این بود که آقا ما چه اشکال دارد که این ملائکه که در قرآن کریم آمده که ملائکه این کارو میکنن، ملائکه اون کارو میکنن، ملائکه چه این توانایی دارن، چه این توانایی، ملائکه رو تفسیر بکنیم به نیروی بخار آب، نیروی الکتریسیته، نیروی نمچی. شما ببینید بخار آب چه قدرتی داره. یه لوکوموتیو گول آهنی با کلی هم مثلا فرض کن که واگن بهش وصل باشه، الان اصلا دیگه نداریم شاید قطار بخاری و آبی، نه خب بوده قدیم، دیگه اینو به حرکت میاره بخار آب. اینقدر قویه، ساده ای نیست. عرض نظرتون که یا الکتریسیته، بله و حالا اون وقت نبودید، عرض نظرتون که بله. شما ببینید که الکتریسیته چه قوایی داره، چه کارهای بزرگی میتونه الکتریسیته انجام بده. خداوند هم چون میده مردم عقلشون نمیرسه به این مسائل، میگفته ملائکه، کمان که ادوار شیاطین رو مثلا میگفتن آقا این مثلا از این ظرف غذا نخوره چون شیاطین اونجا محل اجتماع شیاطینه، منظور میکروب بوده، منظور ویروس بوده. این اصلا شیاطین نه شیطانشو داشته باشیم نه ملائکهشو، منظور همین نیروهای طبیعی فیزیکی شیمیایی. میگه مرحوم علامه با یه حالت خاصی میگفت نه آقا جان نمیشه، نمیشه ملائکه نه. حالا مثلا بیان آیه انصاری بود که خود علامه شهود کرده بود ملائکه رو، مطالعه با اونا که نمیخواد بیان شهود کرده بود، نه آقا جان نمیشه، نه این اون نیست، ربطی به اون نداره، ملائکه چیز دیگری هست، اینا تعریف خاصه خود این موجوداتی هن، این طور هست، چه ربطی به الکتریسیته داره. حالا گروه به زور بخاطر یه تفسیر علمی از مثلا خودشون خیر بودا، دشمنان اسلام نبودن به حسب زعم خودشون، نه میخواستن تفسیر علمی و عقلانی و مدرن و جدید از اسلام ارائه کنن، خدمت کنن به اسلام. اما دوستی خالق هسته قبل تمام این مفاهیم الهی در قرآن رو ما زیر سوال ببریم به جهت که بگیم با علم روز مطابق. خب من یه مثال بزنم. حضرت آیت الله سبحانی یه باری توی جلسه اینو فرمودن، یه خاطره ای گفتن، برای من جالب بود، شما میگم برای شما جالب هستن. ایشون میفرمودن که سال 39، سال 39 یعنی یه سال بعد قبل از درگذشت آیت الله بوجه، سال 39 ایشون میگفت که ما خدمت، حالا قصهش درازه من حس میکنم چون خیلی مفصل خاطره رو، خدمت آیت الله بروجردی رسیده بودیم، خدمتشون که بودیم بهشون گفتن که دو نفر آمدن شما رو ببینن، یکی آقای دکتر چهرازی، آقای دکتر چهرازی پسر عموی آقای ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید، پسر عموی او بوده، یکی او به همراه یک دانشمند اروپایی ظاهرا سوئدی مثلا آمدن شما رو ببینن. میگو ما نشسته بودیم، گفت بگید بیان، آمدن، میگو آمدن و بعد توضیح دادن که یک همایش بین المللی درباره مشروبات الکلی میخواد برگزار بشه در اروپا و از همه جا مقالات دارن فلان. میگو ما به ذهن اومد که ببینیم که اسلام هم دینی است که اصلا مشروبات الکلی حرام میدانه. خب دینی که اینو حرام بدانه جالبه، ما مثلا همایشون هم علیه مشروبات الکلیه، میگم این دین چرا حرام میدونه، منطقش چیه؟ آید دکتر شهرازی ظاهرا اروپا بوده، اونجا واسطه شده، گفته بیاید شما برام پیش رهبر اسلام، یعنی اگه علی ساره بونه میدونه شطور کجا بخوابونه، رهبر اسلام به جای که بره مصر و نمیدونم عربستان و کجا، آورده قم قنت آیتله بروجردی اون رهبر اسلام، پس من برام شما پیش رهبر اسلام ببین جوابش میشه. و اومدین شما که رهبر اسلام هستی پاسخ بدید که اسلام دیدگاهش تو این زمینه چیه، کنگره‌ای داریم ما همین دیدگاه شما، دیدگاه اسلام رو از زبان شما اونجا مطرح بکنیم، بگیم اسلام که این رو حرام کرده از این جهت. آی سبحانی میگه خودش طلب جوانی بود و ایشون میگفتش که مثلا برای 31 ساله بود، ایشون مثلا 8 دیگه 39 31 ساله بود، میگه من خیلی چی رفی تو فکر رفتم که الان آی بروجردی چی میخواد جواب بده، اگر بگوید که این مشروبات الکلی برای بدن ضرر داره چنینه چنانه، اینا خودشون دانشمندن، خودشون شیمیدانن، خودشون زیستشناسن، خودشون پزشکن، این مثلا اینا رو اینا یاد ما دادن، خیلی از این بحثا که ما می‌خوایم بگیم اینا توی تحقیقات چه موقع گفتن، زیره به کرمان می‌خواد چی می‌خواد، هر چی بگه ما خندش می‌گیره، اینا رو که ما یاد شما دادیم، ما تحقیقات علمی بهش رسیدیم، شما این حرف خودتون چیه؟ گفت خیلی مال من به جای گوزه جوش می‌خوردم و دل تو دلم نبود که الان بزرگ ما، پدر ما، رهبر ما چی میخواد جواب بده که آبروی اسلام حفظ بشه. آقای بروجردی در یک جمله، یعنی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه در چند کلام پاسخ دادم. فرمودن که امتیاز انسان به عقل است، امتیاز انسان به عقل است و الکل ضد عقل است. تمام. امتیاز انسان یعنی تفاوت انسان با حیوانات با سایر موجودات به عقلش، الکل هم عقل زایل میکنه، پس الکل ضد انسانیت، ضد انسانیت انسان. هیچ توضیح میگو انقدر این دانشمند اروپا انقدر خوشش آمد و را جالب بود، اما شاید ساده بود، انقدر را جالب بود که یک پاسخ دیگری قرار نیست نقاط پزشکی رو نه، خیلی روشن، خیلی پرمغز و پرمحتوا، امتیاز انسان به عقل است و الکل ضد عقل است. میگو او حالا خودش خود جمع جور کرد و چون اولش آمده بود، چون نازن اون مبل و صندلی نمیشن زمین سختش میگوی با این وضعی خودشو فاش دراز کرده و به این ور آبون شد، اصلا اینجور شکل خاصی بنده خدا میگو بله خب بعد که این جواب شده خواست خودش جمع جور کردی خورده که نه مثل آقای حسابی یه از اصلا که کار نبریم. بعد گفتش که خب ما شنیدیم اسلام حتی مقدار اندکی از الکل رو هم ممنوع کرده، گفته مصرف یه قطره از الکل هم ممنوع، مقدار اندکی از الکل رو هم مصرف بکنید حرام است و ممنوع، در حالی که بنابر کلام شما که میگید مشکلش با عقله، مقدار کم الکل عقل زائل نمی کند. میگو ایشون باز خیلی کوتاه فرمودن که انسان موجودی است زیادی طلب، انسان زیادی طلب است، اگر اقل را اجازه دهید فردا می شود اکثر و اکثر. هیچ توضیح نمیشه از مفتاد که انسانی همچه موجوده، اگر شما یه درسته می شود اجازه بدید این ادامه میده. حالا اینکه میگه البته ما از علت اصلی حکم که خبر نداریم، اما از جمله فلسفه های نه ما چیکار داریم با این حرفا رو بزنیم با این آدم، حرفا خیلی رو واضح. گفت در همین اثنا علامه طباطبایی و ظاهرا اخریشون اینها هم اجازه خواستن آمدن برای دیدن آقای بروجردی. میگفت این دانشمند خیلی ذوق کرد از این پاسخ، گفت اگر میشه پس شما این پاسخ رو مثلا بنویسید یه چیزی مقاله مطرح فلان حرفا که ما اینو تو اون همایش به عنوان دیدگاه اسلام منتشر بکنیم. میگفت تا علامه طباطبایی وارد شد آقای بروجردی اشاره کرد به آقای طباطبایی، گفت ایشان آقای سید محمد حسین طباطبایی تبریزی از علمای اسلامند، از ایشان بخواهید از منظرتون که و ایشان تفسیری دارن خیلی تجریح کرد و تبجیل کرد اینها، از منظرتون که حالا بعضی مثلا میگن آقای بروجردی مخالف بوده با علامه و فلان این شعات آقای بود سبحانه که این طور هست، از منظرتون که و ایشان میتوانن در این مورد بنویسن من ببینم و در اختیار شما قرار بدیم. کلمه همین صحبت های بروجردی نمیشتن، پس چند صفحه هستش موجوده چند جایی مختلف چاپ شده، از منظرتون که همین پاسخه مطالب تو چند صفحهشون گفتن، گرچه من نظرم نیست که این پاسخ به کوتاهیش جالبتر از اون چند صفحه علامه طباطبایی است، چون خود طولانیش که شده خود دینمک شده یا آبش بسته شده اینگار، اما اصل موضوع با همین کوتاهیش یک جذابیت دیگه ای داره. از منظرتون که مراد این پاسخ بله نه اون چه جایی که من دارم کتابی تحت عنوان بررسی های اسلامی، اگر صفحش هم نوشته باشم بله نه صفحش ننوشم، اما کتاب بررسی های اسلامی دین آقای ستهادی خسروشاهی در همون چاپ بعثت چاپ کرده بودن، اونجا از اون موارد همین رو هم آورده بدون این قصه و این قصه رو نداره، فقط نوشتار علامه طباطبایی درباره علت حرمت الکل از دیدگاه اسلام، البته همین چند سال میشن خیلی مختصره اونجا این رو آورده، اما اخیرا تو دیگه تو چه کتابایی آمده باشه دیگه خبر دادن میشه مراجعه کرد دیگه تو اینترنت که همشی هست، هر مثلا اینکه میگید علامه طباطبایی الکل هر مثلا اینکه احتمالاً مطلبش میشه بگذارید. حالا شما دیگه شما خوبش نگاه کنید، هر مثلا اینکه بله این ما به این میگیم پاسخ بر اساس عقلانیت و استدلال دینی، خیلی خودمون سوار بحث دیگه ای که متجدد نکنیم. اون مثال دیگر هم قبلا عرض کردم، نظر آیت الله مصباح یزدی در مورد داروینیسم، گفتم خدمت یکی از بزرگان ما گفتیم آقا نظر اسلام در مورد داروینیسم چیه، چون کتاب شما معرفی کرد ما کتاب دادیم به اون آدم دیگه خلاصش میگم قصهش دراز بود، دادیم به اون آدم، اون آدم تو کلی بیشتر مسخره کرد اسلام و علما و از یعفا گوشون گفته تعداد کروموزوم های نم گاب اینقدر اینقدر نیست اینقدر میمون اینقدر اینقدر نیست اینقدر نه این نظریه که گفت دانشمند اینطور میگه این رد شده دانشمند دیگه اینو نمیگه اینو میگه ما خلاص آیت الله مصباح رسیدیم و خوبشون هم جوانتر و سرحالتر این دسته که دارم میمون خیلی سالمونه حداقل بله 27 سال قبل هسته هر منظرتون که خیلی جوان و سرحال و خیلی قبرا و همین هر منظر مسئولشون زیارت کنم برای شما برای زیارت هم جلو گفت آقا جمعی داروین نیست نظر اسلام چیه ایشون همینطور بالا سر این قبوری که تو مسجد بالا سر باشه فاتحه میخوند خیلی خلاصه گفت آیات قرآن ظهور دارد در این که آدم خلقت جداگانه داشته نستم نگفت حالا اون وقت ما ظهور نمیفهمیم چیه بعدا ظهور فهمیم چیه الان میفهمیم مثلا مطلب چیه اما اون موقع با همون ظهور ما هم حفظ کردیم این کلماتش رو حفظ کردیم آیات قرآن ظهور دارد در این که آدم خلقت جداگانه ای دارد در مورد بعضی حیوانات هم همینطور استفاده میشه که خلقت جداگانه داشته باشن در مورد سایر حیوانات دلیل خاصی از اسلام نداریم که خلقتشان مجزا بوده یا در اثر تکامل یکی پس از دیگری به وجود آمدند خلاص ما تو که بحث نداریم برای جواب ما بله نظر اسلام ما داریم میگیم یه وقتا شما خواهد داروینیست رو رد بکنیم اون وقتای خودش اما نظر اسلام چیه دارم داروینیست من چرا به کروموزوم در اون بشمرم فقط خوشی عرض میکنم به من چه رفتی داره نظر اسلام اینه من الان وقت توتی مثلا نوک قرمز آفریقایی مثلا آیا این در اصل تکامل به وجود اومده یا خلقت جدا من چه میدونم کدوم آیا روایت گفته این جدا بوده یا تکامل شده نداریم که اگه از خودم میخوام ببافم خیلی خوب ببافم اما اگه از اسلام بخوای بدی ما حدیثی آیه ایدم به توتی نوک قرمز آفریقایی نداریم فرمازت میگه مراد این که پاسخ به این نمیشه اشکال کرد به عنوانی که پاسخ اسلامی اما اگر شما میخواید میگید نه من میخواب اون جواب او رو اون دیدگاه او رو بر مبنای نظریات غربی رد بکنم خیلی خوب بسم الله اون حرف دیگه تو طرف اسلام نیست شما میگید آقا من نظریه داروین رو بر اساس دیدگاه دانشمندان غربی میخوام رد بکنم با خود دانشجو میتونید بگید بگید آقا من یه بحث درون دینی ندارم از موضع اسلام نمیخوام بحث کنم میخوام بگم این نظریه در خود غرب هم رد شده است دانشمندان اینا رو گفتن وقت اینجا باید مطالعه کرده باشیم ارجاع به 200 سال پیش و 500 سال پیش نباشه جای تا این دانشمندان بدونیم چیا گفتن کتابایی که در مطالعه اهل مطالعه باشیم هیچ اشکال نداره از این زاویه وارد بشیم اما به اون معید اصل نظر اسلام رو بر اون مبنایی که اسلام داره طرح کنیم ایشون فهمیدن که ظهور آیات قرآن در این هست که آدم خلقتی جداگانه چون قرآن ظهور حتی نستم نگفتم خلقتی جداگانه داشته است در مورد بعضی حیوانات دیگه هم احیانا این نکته استفاده میشه اما در مورد سایر حیوانات و موجودات ما دلیل خاصی نداریم خلاص منتها اینجا ماتریالیست آمدن از داروینیست خواستن استفاده کنن که خدا و خلقت او رو زیر سوال ببرن این زیر سوال نمیره پهتش چی میگن؟ میگن انسان میمون بود میمون نم چی بود چی بود چی بود چی بود این از اول شروع کنیم میگن تک سلولی بود بعد دو سلولی شد بعد پر سلولی شد تو آب بودم اول بعد اون یه موجود آبزی شد بعد نم آبزی پرید بیرون نم دوزیست شد دوزیسته تکزیست شد تکزیست رفت رو بالا درخت پرنده شد همین جهش های جنتیکی رخ داد هر مثلا تون که و موجودات به وجود آمدن میگم قبول همش هر چی تو میگی راست میگی آقای داروین ما مخلص شما ایم هر چی شما میگی درست میگی اون مولکول اولیه رو کی درست کرد؟ اون کی درست کرد؟ دقت میکنید؟ بیگ بنگ رو کی درست کرد؟ ماده اولیه رو کی درست کرد؟ انرژی اولیه رو کی درست کرد؟ بالاخره یه جا متوقف میشه دیگه. میگه آقا ماده از انرژی درست شد. خیلی خوب انرژی. اون انرژی اولیه رو کی درست کرد؟ بالاخره دیگه بیماری فطیره. یه چیزی یه شیء مایی بوده که بعد شما میگید که تمام هستی از او هست. اون شیء ما از کجا آمد؟ ما اون رو می‌خوایم. دقیقاً من شرح می‌کنم. ما میگیم علی فرض اینکه بیگ بنگ هم درست باشد، این نظریه است، اثبات نشد. علی فرض اینکه بیگ بنگ هم درست باشد، انفجار بزرگ درست باشد، ما میگیم این بیگ بنگ داخل یک نقشه و طراحی الهی بوده. خب؟ شما میگید نه داخل نقشه الهی نبوده، خود به خود شده. ما اینجا باز با شما بحث نمی‌کنیم. میگیم لاقل خلقت اولیه‌شو که شما نمی‌تونید منکر بشید. نمی‌تونید تصادفی که خودش به خود کرده می‌خواد به وجود بیاد که از جای آمده. لذا این اون سوء استفاده ماتریالیستا از نظریه داروین اون جواب نمیده. اون لازم نیست ما بیایم خیلی خودمون رو شهید بکنیم. عرض مثلاتون که اون قابل حل سریع بشیم. عرض مثلاتون که حالا دیگه اینا تیترایش که من دیگه نمیگم، خودتون حالا میدونید دیگه، فقط اشاره میکنم هدایت مخاطب به سوی پرسش‌های مفید. بله هاشو بعد نیست، اما به عنوان مؤید، نه به عنوان که اسلام این را گفته است به این دلیل. چون ممکنه میگه که مثلا شما میگه آقا سگ باعث میشه از بیماری فلان و فلان و فلان به شما ایجاد بشه، میگه نه حاج آقا شما نیست که در جرم نیست، بیه سگم رو نشون بدم، اینقدر این سگ من تمیزه روزی سه نوبت میبینم حمام، دور بقیم سه نوبت من شامپویی که مصرف میکنم قوی ترین میکروب های موجود در هستی رو نابود میکنه، حالا یعنی هی پیازاقش رو زیاد میکنه، نه تنها میکروب منتقل نمی کنه که اصلا همش خیر و برکت و سلامتی سلامتی خاندان اونو مدیر همین سکه. حالا چیکار بخواهی بکنی؟ دقیق بشه عرض بکنم، میخوام عرض بکنم به عنوان معید اشکال ندارد، به عنوان معید انسان مطلب رو بگه خوبه، اما اینکه بگیم اسلام این را گفت چون این ویژگی بود، حقیقتا نمیدونیم، حقیقتا راستش هم بخواهیم بگیم نمیدونیم، ما که علل اصلی این احکام که نمیدونیم که. بله حکمتاش ممکنه کم این باشه. بله هدایت مخاطب به سوی پرسش‌های مفید باز زمین زمین که من دیگه نمیگم واضح هست، مخاطبی میان مثال زیاد دارم برای شده که وقت نداریم، مخاطبی میان سوالای بی خود میکنن، سوالای بی رفت میکنن، انسان را جهت بده سمت سوال خوب، سمت مطلبی که به دردش میخوره. گاهی اوقات مثلا طرف ما یه سوال عجیب غریب میکنه، شما برادرانه پدرانه دوستانه دستی پشتش میزنی، البته اگه آقا باشه دستش میگه که ببین آقا جون من میدونم خود تب میدونی این سوال تو نیست به درد تب میگه نه آقا اصلاقا سوال خودم میگه بابا بله بود سوال آرمت بیه چون تو یه حرف میزن که به دردمون میخوره، یه چیزی بگیم که به دردمون میخوره، یه قصه یه وحکیره نمیگم هر محصرتیم که نه نگم بهتر گرچه اینقدر شده مثلا پنج جلسه اضافه بکنیم اضافه کنیم قصه رو من بگم، ولی هر محصرتی که آره نقصه داره هر محصرتی نه رفتی دانشگاه نداره آخه عجب گرفت من خیلی سریع هستم. هر محصرتی که یک آقای تعریف میکرد، ایشون میگفتش که پیر مردی بود، پیر مرد فرشوت، میگفت زمان مرحوم آقای بورجیا رو امروز چقدر که خیلی ایشون شد برای شادی روحش می صلوات بفرستید ما صلی الله علی محمد و آل محمد بعد الفرج. گفت در زمان بورجیا میگفت خدمت ایشون بود، منزل ایشون یک شیخ آذری زبان مال من منطقه آذربایجان شرقی خودمون فعلا اون وقت دارن تقسیم نه بعد اطراف تبریز اونجا هر مثلاشون که قد کوتاه خیلی قد کوتاه ریزه میزه، میگم من دفتر آیت الله بورجیا نشسته بودم حالا برای هر کار رفته خدمت ایشون بودیم، میگم یه دفعه جمعی وارد شدن از همون همزبونای خودمون از همون منطقه آذربایجان، اومدن و خدمتشون رو که آقا ما برای ماه رمضان سخنران میخوایم، مبلغ میخوایم، روحانی میخوایم. میگم ایشون به همون گروه نشسته بودم، منو دید اشاره کرد که همین آقا رو ببرید. گفت این نگاه من که خیلی آدم کوچولو موچولو ریزه میزه، هم جوان هم که اصلا هیکل رو ببرید. گفتن نه آجا نه اصلا یه درشتر شما به درد کاروانه بخوره. خدای بورسیدم خب قدشون بلند نبود، قد قصیر داشت. هر وقت هست جون همین خوبه آقا نمیشه یکی دیگه، نه همین خوبه برشو همونو ببرید. این بنده خدا روشون نشد با آقای بورجری خیلی کل کل کنن، خیلی خوب کت خدا بود و چند نفر از بزرگای روستا کامل دنبال آقا، هنوز میگم مثلا یه هفته مونده و دو هفته مونده و ماه رمضان به من کت خدا گفت آقا ما روستا فلان جاست میتونی خودت بگو؟ آره میام. گفت خیلی خوب پس شما روز اول ماه رمضان اونجا باش. گفتم باشه. میگفت ما رفتیم میگفت تا شهر که رسیدیم که مثلا با ماشین میشد رفت، بعد دیگه با اولاغ و با چی و فلان خیلی با دو سه روز با تورا بودیم تا رسیدیم به اون روستا. اینا رسیدیم و وقتی وارد شدیم کت خدا منو دید دوباره گفت ای وای تو اومدی هم چی شد؟ گفت ببین ما اینجا یه مشممت داریم، این مشممت خیلی خطرناکه، با این در نیفتی. گفتم یعنی چی؟ گفت اینجا ما سالهاست روحانی نمیتونیم داشته باشیم، آقا نمیتونیم داشته باشیم، شب اول که این آقا میاد اینجا از منبر بره مشممت میاد یه بازی به سرش در میاره و بیرونش از روستا بیرونش میکنه، خلاص ما دیگه مشممت یه مثلا لاسی بوده تو اون منطقه و نوچم داشته و بروبیایی داشته برای خودش. در اون مشکی هم بوده و اهل مسجد هم بوده، ولی خب آخوند رو بیرون میکرد دوست. عرض بحضرتون که تو هم که حریفه نمیشی اصلا، بعید دیگه، ما هم نداریم، امسال هم ما راهی نداریم، از الان معلومه. گفت خیلی خب توکل به خدا اتفاق میفته دیگه. بالاخره میگم ما شب اول رمضان بود، وقتی منبر و جمعیت همه تو مسجد روسا جمع شدن، آقایون و خانم‌ها همه نشسته بودن، باشه سخنرانی میکرد. میگم یه دفعه این که ولوله ای شد، صد این یه آقای مثلا وارد شد و چهار پنج نفرم همراه نوچه‌هاش بود، ما هم دیگه وارد مسجد اومدن، یه نگاه به من کرد و رو کرد به کت خدا و هم آدم اون ترکی من بلد نیستم و حالا به لحجه ترکی میگم که کت خدا چی آقای اینجا ریزه میزه کوچولو موچولو از این گنده تنهای درشترشی و این چی چیه که اینا. و کت خدا گفتش که دیگه حالا همین شده است و فلان. نه بهش گفتم که مشمم من همینم مشمم من بشین گوش کن. گفت نه ببین حرفا نداری، من ازت سوال میکنم، اگر تونستی جواب بدی اون قصه مرغ و تخم، اگر تونستی جواب بدی میذارم بمونی، نتونستی بیرونت میکنم همین الان ابو منبر بکشم بریم بمون بیرونت میکنم. گفتم مشمم من حالا جاش نیست، بشین فلان هر چی نصیحت کردین نه. گفت نه من باید بپرسم. میخوام بپرسم. گفت یه نفر داره نماز میخونه، لباسم هیچ چی تنش نیست، با برگ سطر عورت کرده، یه بوزی میاد از مذارتون که سطر این برگا رو میخوره به تکلیفش. بهش گفتم که مشمم بد نمیشه. گفت حالا که شده
طلبه.
آره طلبه. گفت نمیشه. گفتم نمیشه. گفت حالا که شده. دفعه تو نمیشه. گفت جمعیتم خوش اومد با مشمم بد تکرار کرد حالا که شده زن و مرد با میگفتیم نمیشه با حالا که شده. گفتم دیگه حالا. گفت چی بوده؟ گفتم فرض خودت بوده. گفت خودم بودم، فرض خودم بودم، من داشتم نماز بخوندم اینطوری شدم، یه بزی آمد خورد برگارو، من تکلیفم چی بود اونجا، چه کار باید بکنم؟ گفتم ببین من مشمم من به تو گفتم نمیشه، خودت اصرار کردی، لکن این بزه، بز شاخ داره، وقتی میاد بره پشت سرت این برگارو بخوره شاخش از مثلتون که جایی که نباید بره میره، هر بسرتون که حالا با هم لحشه خیلی صریح خودش فلا و این طور میشه، تو میگی شده، من میگم نمیشه، تو میگی شده. میگم این یه دفعه گفت که نخیر اینطوری نیست، نخیر نمیشه، همه جمعه کنه حالا که شده. میگم آقا این بنده خدا هی دعا کنه نه نمیشه بابا، حالا که شده، حالا که شده، دست گرفتن هیچ. بعد بهش گفتم که مشمم مد این حرفا رو بریز دور، یه حرفی بزنیم که به دردمون بخوره، یه مسئله شرعی بپرس که به دردت بخوره. من ازت میپرسم تو مردی هستی حالا مثلا 40 ساله هودا، بالاخره غسل برات واجب شده، تو غسل تو بلدی بکنی؟ غسل بلدی؟ بله که بلدم. خیلی خوب غسل تو بگو، غسل تو بگو اینجا چجوری غسل میکنی؟ گفت هیچی، بریم حمام اونجا میگیم نیت میکنیم غسل حیض انجام بدیم قربان الله. میگو آقا اینو با حال زن و مرد مسئولتن منفجر شدن از خنده. نگو این بنده خواهد بچه بوده مثلا همراه مادرش و همه رفته بوده، مادرش نیت کرده بلند، اما روز سادگی دهاتی خوش بلند بلند نیتش میگفتن دیگه، بلند بلند این بچه یاد گرفتی که غسل نیتش اینه، غسل حیض میکنیم قربان الله. گو همه بهش خندیدن دیگه، این له شد بنده خدا. بهش گفتم دیدی مشمم من غسل تو بلد نیستی، به این سن رسیدی، دیدم بوز و نرنه نمیخواد بپرسی، مسئله که به دردت میخوره بپرس، بیا بشین گوش کن. میگو آقا این مثل یه پسر بچه آرام مؤدب اومد پای منبر نشست، سکوت دیگه، تا آخر رمضان این متعرض ما نشد، ما یه رمضان خوب اجرا کردیم. بعد ایشون تعریف میگه میگو همین مشمم من جزو شهدای انقلاب شد، یعنی بعدن در قیام امام خمینی همراهی کرد با قیام و با نیروهای ژاندارمری و اینا مبارزه کرد و شهیدش کردن، یعنی ساواکی‌ها و ژاندارمری شهیدش کردن. عرض مذارتون که منظور آره آقا بخیش در تردید میخوام عرض کنم گاهی اوقات میشه سوال سال از خلیش رو میتونید هدایتش بکنید، راه نمایش کنید، بیاریش مسیر. مثال هایی هست من فردا وزش شد اشاره میکنم، به همون قصه تو کره ما به کدوم سمت نماز بخونیم، مثل قطب شمال قطب جنوب بریم که 6 ماه شب 6 ماه روزه، چجوری روزه بگیریم، 6 ماه روزه بگیریم، چیزی نخوریم، 6 ماه بخوریم، همینا رو شما گاهی اوقات خوب فردا فردا ان شاء الله. آره خوب باز خوب شده. فردا فردا اول وقت تذکر بدین، نه اینکه آخر وقت از واسه اینکه فردا ان شاء الله اینم بگیم حتما بحث بلاتقه مهمه. بله چیو؟ بوزو ها بله بله خب؟ خب شده اینا خیلی پسرها سرمان جواب دید من یک دویفه سرم بسید این بودش این پاسخ های بر مبنای عقلانیت دینی هست احبازت زنامی مشترک از اقلاد دینی، اقلاد آخوندی، اقلاد آخوندی هر مرده چی؟ نه، ایشون تحلیل کرده و عمیق‌تر موضوع بررسی کرده حالات مختلفشون، شقوق مسئله رو دیده که خب بالاخره فرق دارد. بله، دیگه من بیشتر این توضیح ندم، ممکنه تحلیل های ممکنه ما عمیق‌تری بتونیم ارائه کنیم که صلاح میدهد. بله مثلا هم من بحث صیغه رو مثلا عرض کردم توی جمع این مثلا نشستن فرض کنید عقل مثلاتون که بعد یه دفعه کسی رو مسخرگی حالا مثلا چیزی نیست حاجا مثلا ما صیغه می‌خوایم بکنیم چیکار کنیم سراغ نداری شما مثلا فلان شهیدین قوم خیلی خبرات چنین حاجا حتا می‌ذارن دمشون. اینجا من قبلا عرض کردم برخورد شما باید نفیی باشد، نه نفی ازدواج موقت در اسلام، نه مثلا به این آدم خاص تو میخواد چیکار کنی حرفا رو کوی بجستونی حرفا رو فلان نه از آقا ما میخواد نه ان شاء الله اصلا فکرشم نکن به این مسئله اصلا فکرم نکن ان شاء الله درس میخونی ازدواج میکنی اصلا به این مسئله هر شو اصرار کنی شما انکار کنید چون اینکه مسئله شرعی کار شما نمیخواد بوده مسخره بازی در بیاد فقط میگه چرا حتی نه مسخره بازی در نمیاره آمده جدی هم داره شما سوال میکنه اول شما نفی بکنید اول هم ارجاعش بده اینکه ببین پسرم بی عز من شما اگر عادت کردی وثیقه زیر بار ازدواج دائم نمیری ازدواج رو تاخیر میفته هزار مشکل دیگه بعد پیش میاد بعد از این زنایی که هستن چون ما تو بعد دانشگاه داشتیم متاسفانه بعد از دانشگاه حزب الله مذهبی ما برای اینکه گناه نیافتم احیانا گرفتار این وثیقه شدن یه زنی که جای مادر بزرگشون سن داشت مثلا جای مادرشون سن داشت یه زن مصدقه حرفه‌ای خیلی وارد عرض مطرح میگه حالا این جوون دیگه ول نکرد ول نمیکرد بعدشون ناشاش شدن دیگه همیشه بوز نمیکنن که شرایطش هم نمیخورد مجبور شدن بعضیشون برای حفظ آبروشون کلی پول ناشاش شدن بدن بعضی مشکل یعنی میخوام بگم مثلا اینطوری ما احیانا داشتیم اینا تذکر بدید عرض که حد اون دید بقول شما جاسوس که واسه شما ضبط کاری کردم که موردش بود عرض مثلا که منظور اول برخورد شما نحوی باشه اگر چیز شد میگم با شرایطش باش حدودش اگر واقعا نمیتونی فلان بسن حتی امکان میگم اینجا خیلی با احتیاط باش چون آقا به شما اصلا خیلی بچه‌ها این جواب سوالا رو بلدن میگم زیر زبون شما رو بکشن به شما چی میخوره با شما حال کنن مثل چی حالا مثل چی یکی از آقایان علما یکی از بلاد یکی از شهرها بود ایشون میگم نزدیک انتخابات که میشه هر کس از من سوال میکنه حاج آقا ما تو انتخابات به کی رأی بدیم تو ریاست جمهوری به کی رأی بدیم من میگم که پاسخ ما پاسخ رهبری هستش ما ملاک‌های کلی رو تعیین می‌کنیم تعیین تشخیص مصلحت با خودتون هست خودمون در دشوار رهبری چرا چون یقین دارم این آدم آدمش رو انتخاب کرد دیگه مثلا فقط که سه هفته مونده به انتخابات یه ما مونده به بعد از 3 سال قبل 4 سال قبل انتخاب کرد حالا این آدم انتخاب کرد فقط میاد زیر زبون حاج آقا رو بکشه بعد بره همه جار بزنه که بله حاج آقا مثلا با حزب فلانی یا طرفدار فلانی یا حالا مثلا اگر رأی نیاورد کلی مسخره بازی که حاج آقا دی رأی نیاوردید شما آوازم هر مثلا که یا اگر رأی آورد مثلا نظر جو با جایگاه اون جایگاه هست آقا رهبری ما ملاک های کلی رو تعیین میکنیم تشخیص مصداق با شما یعنی یه جاهایی اینطوری انسان در بره از مطلب بهتره چرا پاسخ بلد خودش آمده فقط شما رو امتحان کنه آمده زیر زبون شما بله بله
از اون برام خوشا خیلی هم قابل دفاع نیست یه بیشتر از اینکه آقا من برام صاحب نظر بوده حالا نظرش این بوده اشتباه
بله. نه اختلاف دیدگاه وجود داره سلیقه ها مختلفه هر مثلا که من دانشگاه رفتم برای ازهد علمیش سخنرانی داشتم که کارگاهی بود صبح تا عصر ظاهرا طول کشید خیلی هم مورد استقبال واقع شد من که پزشکی هم بود همه فوق تخصص و تخصص فوق تخصص همه لول علمی بالا بودن، خودشون هم هیچکدوم همدیگه رو یه جا ندیده بودن، یعنی هر خودشون جلوه داشت از همدیگه استفسار پزشکی می‌کردن، یعنی کیسای پزشکی داشتن بهشون مراجعه شده بود همدیگه رو می‌دیدن سوال می‌کردن که آقا دکتر مثلا همچین موردی من دارم پیشنهاد شما چیه، یعنی کمیسیون پزشکی خودش هم قضا اول که خیلی برخوردشون بد بود با ما، اصلا تحویل نگرفتن، لكن اونقدر قضا منقلب شد و جویده شد که همشون مثل طفل دبستانی سوالاتشون رو می‌پرسیدن خیلی راحت و هر مسئله‌تون که بدون چی بگذرید. تو همون فضا مثلا یه خانم دکتری بود، مسنم بوده سن بالا بود، هر مسئله‌تون که شروع کرد احمدی نژاد مسخره کردن مقابل شاه جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد که آره مثلا این گفته که نم با کمک امام زمان ما این کارو کردیم فلان، آره دیگه حتما می‌خواد که امام زمان همه این کارا رو براتون می‌کنه فلان. من گفتم که ببینید خانم دکتر، من کاری به آقای احمدی نژاد کسی دیگه ندارم، اما من لازم اینو براتون توضیح بدم. به هر گروهی، هر بخشی از جامعه، هر خورده فرهنگی اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. در بین حزب اللهی ها، مذهبی ها، اینجور اصطلاحات امر عادیه. گفتم شما ببینید الان من از قم آمدم اینجا، با چی اومدم؟ یک از این استانهای همجوار خودم بود، با ماشین اومدم. کی من آورده؟ راننده آورده من رو. دقت می‌کنی؟ کی می‌خواد منو برگردونه؟ همون راننده با همون ماشین. بعد شما مثلا میگی که خب آقا چه ان شاءالله می‌گم ان شاءالله من ساعت مثلا فرض کنید که 8 دیگه برمیگردم به لطف خدا، دیگه ساعت مثلا فرض کنید 9 هم 10 هم 11 هم بعد برسم مثلا به قم. همش میگم لطف خدا، اگه خدا بخواد لطف خدا. منظورم این نیست که این معجزه میشه من تحیل عرض می‌کنم یک دفعه یه ذکر میگم تو قم ظاهر میشم، نه. نوع ادبیات ما اینه، نوع تو وقت توحید افعالی که همیشه نسبت میدیم به خدا، به قدرت لایزال الهی و اولیای خدا هم با اعتقاد ما شیعیان. وقتی میگیم به لطف امام زمان، نه یعنی شخص امام زمان آمد مثلا این پل رو ساخت، مثلا نه مهندسی ساختن، اما به لطف امام زمان یعنی چی؟ یعنی اون عنایت، اون لطف، اون حرف. این تو ادبیات متدینین و حزب الله یا امر رایجه. اولی تو خانم دکتر این حرف رو زد، همه خندیدن و مسخره بود، دیگه حالا دم گرفته بودن و فلان. وقتی پاسخ خیلی کوتاه اما منطقی براش بیان کردی، همه تایید کردن. یعنی اینو ادبیات خاص. گفتم من کاری هم با دکتر احمدی نژاد ندارم. ممکنه بنده هم ایشون انتقاد بشه بودم. اما این سخنی در یه ادبیات خاصی، در یه گفتمان خاصی معنای خاص پیدا می‌کنه. اگر بیان اینطور بشه. خیلی خوب بحث می‌خوام بگم. نکته بعدی که باز اینجا من بگم که نکته مهمی هست، نخست احقاق حق سپس ابطال باطل. ای خدا ای کاش وقت داشتیم من روزها بر شما خاطرات میگفتم با صداقت و همون صداقت بکنم، اگه بگیم ساعتها مجال نیست بگرم میگفتم، نه اینجا واقعا مجال هست چون اینقدر تجربیات ناجور هست. احقاق حق سپس ابطال باطل. بعضی از طلبه های ما میرن فضا قرار میگیرن به همین روش حوزوی مثلا بعضی از بزرگان، اول شروع میکنن اون اشکال و شبهه رو خوب تبیین کردن، خوب تشخیص و شقوق کردن، تفریع و فروع کردن، احتمالاتش رو بررسی کردن، اگر اصل شبهه دو تا استدلال به نفع خودش داشته سه تا هم این اضافه میکنه، با یک حالت علمی، با یک حالت آکادمیکی خیلی مثلا قوی میخواد موضوع بحث کنه، خوب شبهه رو جا میندازه. شبهه که جا انداخت تو جلسه اول، میگه ان شاء الله جلسه بعد من پاسخ و ارزا خرتون تمام شد. ممکنه نصف این دانشجوها دیگه نصف جلسه نیان، دانشجو الزامی نمیبینه سر کلاس رسمیش که اگر غیبت بخوره ممکنه حس بشه، الزام برای خودش نمیبینه، صرف سر کلاس شما که جلسه عمومی شبهه رو خیلی قشنگ از شما تحویل میگیره میره. گاهی وقت تو یه جلسه تجربه شده اینا، تجربه ما اول ورود به دانشگاه تجربه خلاص داشتیم، لذا میگم خودم تنم میلرزه هر مانده تو که خیلی از دوستان هم درجا داشت تو یه جلسه شما میگه آقا که دو جلسه که نیستش که، من یه ساعت وقت دارم 20 دقیقه شبهه رو توضیح میدم 40 دقیقه جواب میدم، 20 دقیقه اول شوپر از شما خوب تحویل میگیره پامش میره. حتی من کاری واسه شد مثلا آقا کجا میری من هم جواب ندادم، آقا من دیرم شده، من الان بعد کلاس دارم یا الان بعد فلان قرار دارم نمیتونم باشم فلان، خدا حافظ شما. شوپر خیلی قشنگ از شما تحویل میگیره، این حالت دوم. حالت سوم، گاهی اوقات میشه شما شبهه رو خیلی خوب میتونی بیان کنی اما جواب اون خوبی نمیتونی بیان کنی. زیادم دیدیم ما افرادی که شبهه، چون شبهه هم مثلا زیادم دمش بحث کردم، خیلی پرورده، خیلی قشنگ، خیلی جالب شبهه رو بیان میکنه، جواب به اون اندازه گویا نیست، یا لااقل طرف اون اندازه آمادگی پذیرش جواب شما رو نداره. هیچی، شما خود دست دستی شبهه رو جا انداختی، جواب رو هم نتونستی به اون منتقل بکنی، خودت خراب کردی. این که غلط روش هست. روش چیه؟ آقایان همه کفایه خوندن میدونن روش آخوند خراسانی چیه. آقا خون بهترین روش شده در کفایه. ایشون اول نظر خودش رو مفصل بحث میکنه و اثبات میکنه، خلاص، حتی انگار هیچ عالمی در عوالم وجود نیست، فقط آخوند خراسانی نظر خودش رو میگه. تمام که شد میگه بله بعضی هم یه حرفای اینطوری زدن، ولی از مطالبی ما گفتیم فساد قول اونا معلوم شد، تمام شد. هر مطلب دیگه روشی که بعضی علمای دیگه هم داشتن میگفتن اندفع الاشکالو به حدافیره، اول بحث خودشون خوب توضیح میدن، آخرش میگفتن از بیان ما پاسخ به اشکالاتی که در ذهن است مطرح پاسخ اون معلوم شد. علامه طباطبایی یک از کسایی که این روشو دارد، هم در بدایه هم در نهایه، ببینید ایشون روشو دارد، نظری که نظر صحیح میدن اول خوب توضیح میده، آخرش در مقام بیان شبهات و اشکالات به اونها میپردازه. شیخ
متقی دانشگاه رفت اومد زیاد داشته، تا میگه
تو کتاب کتاب شأنش اگه سخن اینو باشه ما رو به شخص نام نبرده بودن، ما به شخص خاص کاری نداریم. روش درست چیه؟ روش درست این هست. هر مثلا
نه
حالا هر مثلاتون که دیگه استدلال دیگه نه نه ما تعبد که نداریم که، شما خودتون بگید دانشجویی که پا میشه میره، شما شهید مطهری یا شهید اول شهید ثانی علامه هندی هر کس بخواد، خود شخص امام زمان باشه دقیقا میگه علی عزو بالله هر مثلاتون که خب چی؟ نه آها احسن تو بحث رو مطرح کنید. توحید افعالی، توحید این است، این است، این است، این است، این است. خب با این بحثی که مطرح کردیم واضح شد وقتی خداوند میگه یضل من یشاء، خداوند هر کسی بخواد گمراه میکنه، پس این در نظام توحید افعالی معناش روشن میشه. ولی من اول بیام اضلال خداوند رو درست توضیح بدم و بعد شبهاتی که هست، ای خدا پس جبره، پس ظلمه، پس فلانه، طرف میگه عجب راست میگه حق داره فلان. نه اول توحید افعالی توضیح بدم، یعنی اول بحث تو اصلا آخوند کفایه دیگه در دستتون دیگه، کفایه ببینید چه جور آخوند بحث میکنه، بدایه ببینید علامه چه بحث میکنه، نهایه ببینید علامه چه بحث میکنه. دیگه من از غیب که از کره مریخ خبر نمیدونم که خیلی از علما این روش داشتن. بله او میشه، او خوبه، شما شبهه رو پرورش ندادید. اون که جلسه قبل من خیلی دستی هم گفتیم بذارید نیروهاتون تخلیه بشن به لحاظ سوال، هرچی سوال تو زمین دارن بگن، هرچی سوال دارن، شما پرورش ندید، خودشون هرچی سوال دارن بگن، از خودشون به خودشون، شما چیزی اضافه نکرد، دقت میکنید چه عرض میکنم، بعد شما جنبندی میکنید از کلامات خودشون با سبه خودشون میدید. این بهترین کاره، این قشنگترین کاره. بله عوض بخوام، عوض بخوام، یکم مشکلاتون تو همین کرسه آزادنشی همینه، گاهی وقت میشه زحمه مخالف نظرشو میگه، چند تا از دانشان نیستن خوب بحثان رو گوش میکنن، نظر موافق میخواد مطرح بشه یا داور میخواد اظهار نظر کنه میرن اصلا هیچی، شما هر خود در میگرفتن، شاید بگید آقا چاره ای دیگه ای نیست تو اون کرسی ها، بله اما خیلی آفت هم دارد. بفرمایید ادامه سوالتون رو اسکایپ میکنم. آره مثلا چون که مراد این بله نه سوال صح اشکال نداره، اصلا شبهه دینی ایجاد نکرد، سوال یاد بکنید برای اینکه اونها هر مثلا ذهنشون به حرکت. ما یه وقتی چند دوره برای همین نخبگان علمی کشور که بنا به نخبگان انتخاب کرده بود، مثلا از سراسر ایران 300 نفر 400 نفر انتخاب کرده بودن و جمعشون میکردن، یه سری کلاسای براشون چند تا آن اساتید داشتن، بنده هم دستکن دستهی برشون داشتیم. گاهی اوقات ما جلسه اول مشکل داشتیم با اینا، همه سفت و شق و رق با نخبه، حالا نخبه علمی هم نبودن، حالا نخبگان علمی کشور هم درس خونده بودن، باشون بالا نخبگان علمی هستیم و فلان، اگر کسی ما اوخ بگه ما سریع فرار مغزا میکنیم، اینجا کسی با ما همشه. ما حتی یه نیم جلسه لااقل، حالا ممنون خیلی من وقت نمیذارم برای این کار، چون زود دست میاد، از مثلا که نیم جلسه برای وقت وقت میبرد که ما هم تنظیم باید انجام بدیم، یکی دو سوال مطرح میکردیم به گل میشستن، دقت میکنید بعد که خوب به گل میشستن بعد خیلی ساده حل میکردیم براشون، بعد تنظیم میشد، خودمون نمیشدن دیگه، راحت میشدیم با هم دیگه، خودشون میشدن از اون قالب در میآمدن. از مثلا که چی؟ نه چیز خاصی نیست، هر زمینی ما این یک دانشگاه تهران دعوت کرده بودن بسیج اون دانشگاه تو مقطع دکتری، تو مقطع دکتری بچهای دکتری اونجا که خود بسیج بودن جلسه داشتن با موضوع امام زمان. یکی از بچه‌ها اونجا دکتر فیزیک، دکتر فیزیک بله اتمی داشت میخون. این ما میشه تماس گرفت ما کجا یه مشکلی برخوردیم و اون اینکه اینجا بچهای دکتری خب اولا خب بچه‌ها هم بچه‌ها با سوادی هم همه رتبه بالا هر دانشگاه معتبری نام نمیبره به دلیل آدرسش مشخص نمیشه دانشگاه بسیار مهم کشور نام همش دکتری هستن اون تو بسیجی ان علاقه مسائل مذهبی هستن جلساتی دارن با موضوع مهدویت هفتگی دو هفتگی از اساس تمام اساتید معروف رو هم دعوت کردن همین اساتیدی هستن نام نمیبرن مشهورای کردن تو بحث مهدویت اینا اومدن بحث کردن و الان یه جذب بدی ایجاد شده و مبنی بر این که ته حوزه همین بود این مرکز تخصصی مهدویت بهترین اساتیدشون جای دیگه شخصیت‌های معروفی که وقت مهدویت مطرح می‌کنن تلویزیونیا غیر اینا تهش همین بود اینا که ما بلدیم اما خودمون خوندیم می‌دونیم چی می‌گه و یه حالت زشتی شده تا دیگه می‌خوام مثلا استاد به اون روحانی به اون استاد دعوت کنیم بعد آقای اخوندا داد ببین چی ندارن میگن هر حرفم تکرار می‌کنه دوباره میگن حرف تازه ندارن اینا برای حرفی دیگه ندارن حرفشون ما بلدیم ایشون میگه آقا شما می‌تونید جلسه بدید اینجا برای همون فرض تنظیم بار عرض مثلا این که بریز یه بحثی بکنید که اینا ببینید که خبرا نیست این خبرا هر محضرتون که گفتم آخوان عذیت نشن خب نه عذیت نمیشن صبح بیاد برفت برفت مرد محضرتون که یک جلسه برای صحبت کردیم عذیت نشدن داغ میزدن این چه بحثیه این آقا دیگه هیچی برای ما نداشت بود که اصلا فکر اون مخشوش شد اصلا هیچی دیگه نمیفهمیم پس اصلا چیکار بکنیم یعنی همین چند تا سوال خود تنظیم باز میخواستن از بحثت حتی سوال ساده در همین بحثت که وجود داشت اونایی که حالت شبه به خودش میگیره فقط سوال من میکردن سوال دفع و تناقضهایی که بین اینا میشد ایجاد بشه خوب که اینا دیگه نرم شدن آروم شدن پایین اومدن طبیعی شدن بعد شروع کنیم جواب دیم حالا دیگه اونا برمان نمیکنن که باید بیای بازم بیای خودم کنم آخ من وقت ندارم همین یه جلسه تنظیم باد انشالله اصلا دیگه میان باید ادامه دارم بگذاریم مراد میخوام عرض بکنم که گاهی در شرایطی ما علال اون من دم یکی از فضلای حوزه سالها قبل کتاب نوشته بود رسمشو فراموش کردم دارم کتابشم مطالعه کردم الان زدم رفت باورها و پرسشها فکر کنم همینه باورها و پرسشها من اصلا با متن کتاب که الان نامبرم اشکال نداره اما آقای هادوی آقای مهدی هادوی تهران من با متن کتاب فرق ندارم اما متن کتاب خیلی چیز تاپی نیست اما عنوانش بخوام میگم خوبه باورها و پرسشها اول باورها رو مطرح میکنیم بعد پرسشهای در این زمینه هم پاسخ میدیم یعنی فضای اینطوری آقایان بحث بکنن وقت ما تمام چقدر مطلب باقی مون یه نکته دیگه من حالا اگر اجازه 5 دقیقه دیگه ادامه بدیم میتونید نه دیرتون شده دست بلند کنید کیا 5 دقیقه دیگه سن میمونن آخر میتونن نمیتونن به هر چی سلام علیکم بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرجا اصلا فقط این که اینم چشم معرفی کنم این کتاب را مثلا فرصت شده این همین کتاب مناظره های معصومان از آیت الله سبحانی کتاب قیمت خودش 9000 تومانه ولی بالاخره ما اینقدر ثبت کردیم تا 3000 تومان بالاخره به ما رسید در مثلا اینکه شما 9000 تومان زیاد بود ولی 3000 تومان خوبه دیگه برای ما یعنی واقعا خوبه شما که پول دارید برای جیب ما مناسب هر مثلا این که خوبه من هنوز فرصت نکردم کامل بخونم چون تازه به دستم رسیده بله همون انتشارات توحید سر چیز هست انتهای صفایه سر شارع شهدا اونجا یا مؤسسه امام صادق ظاهرا اصل چاپش مال نه عذرخواهم همون توحید چاپ کرده اصل چاپش مال اونجاست عذرخواهم برای همون اشاره توحید اول صفایه یعنی شارع شهدا هستش اول صفایه اونجا اشاره توحید کنار دفتر خدای آیت الله سبحانی اونجا میفروشن کتاب رو اگر نباشه کتاب هم میرید که اونجا خب قیمت ارزان‌تر میتونید بخرید اینجا نه چون به ما ستوان شد ستوان کجا مشکل شد نه ما از این کارت های تخفیف داشتیم 20% هم خودشون تخفیف دادن با هم دیگه 70-80% تخفیف شد نه دیگه حالا به شما نگیم کجا دیگه حالا بعد یقیقا من میشستم عرض محضرتون که این خوب بود من تورق کردم هم مناظره معصومین رو آورده، بسیاریش رو که خب جالبه واقعا خوندنش ارزشمنده، خیلی از این فاجعه امروز تو مناظره معصومین هست، شما خودتون میدونید اما تا حالا بعد شدن یک جا داشته باشه این رو. علاوه بر اینشون برای نمونه مناظره های بعد از مناظرات علما رو هم آورده، اینم قشنگه، بعد از مناظرات علما رو هم آورده و ده مورد از مناظرات علما رو آورده. بذارید من سریع یکی از این مناظرات رو که کوتاه بخونم براتون، 224 همین قبل از جلسه داشتم نگاهش میکردم، بعد دمون چی فهمید خود؟ خب نمیدونم، حالا بذار اینو بگم فرسو. ایشو از قول شیخ مفید نقل میکنه که شیخ مفید میگه ابوالحسن علی بن میثم متکلم شیعی با یک فرد مسیحی به مناظره پرداخت. شما الان این مناظره خیلی کوتاه است، اینقدر حجمش هر مناظره که این مناظره کوتاه یک صفحه و نیمه تازه با این درست چاپ شده، هر مناظره که شما این مطلبی که ایشون گفته همین الانم کاربرد داره، همین الانم هم دقیقاً کاربرد داره با اینکه قدیمیه اصل مطلب، ولی الانم کاربرد داره. ابوالحسن به این مرد مسیحی میگه، میگه چرا این صلیب را به گردن خود آویخته ای؟ صلیب داشته گردن، چرا صلیب آویزون کردی؟ مسیحی پاسخ میده، زیرا این صلیب نمایشگر آن چیزی است که عیسی بر آن به دار آویخته شد. ابوالحسن سوال میکنه آیا حضرت عیسی این صلیب را دوست داشت؟ او جواب میده نه، داره زدن چه دوست داشته باشه. ابوالحسن میگه به من بگو آیا حضرت مسیح سوار الاغ میشد؟ معروفه دیگه ایشون سوار الاغ میشد و با آن به سراغ کارهای خود میرفت یا نه؟ مسیح گفت بله، ایشون سوار الاغ میشد. خب آیا حضرت عیسی دوست داشت، ابوالحسن میپرسه، دوست داشت که آن مرکب زنده بماند تا با آن رفع نیاز کند؟ مسیح میگه بله. ابوالحسن میگه پس چرا شما اون چرا که حضرت عیسی دوست داشت رو رها کردید و اون چرا که بعدش میومد رو به گردن خودتون آویزون کردید؟ بهترین بود که شما الاغ به گردن آویزون میکردید، چون اینو حضرت عیسی دوست داشت اما اون رو بعدش میومد. هر مثلاً که عقل و خرد داوری میکنه که شما اون چرا که حضرت مسیح دوست داشت به گردن بیاویزی و آن چرا که مبغوض میداشت بعدش بعدش میومد اون رو به دور افکنی و در غیر این صورت راه بیخردی را پیموده اید. این خیلی خلاصه است، خیلی کوتاهه، جایی واضحه بله، اما به همین سادگی ما مثلا با مسیحا بحث میکردیم و اوقات گفتم خیلی حیفه شما خدای خودتون رو میخورید. بله با خدا اون بله، مراسم خداخوری شما دارید، خیلی این بده، واقعا بده. ما چه مراسم خداخوری داریم؟ یعنی چرا دیگه؟ شما مگر عشای ربانی ندارید؟ نون و شراب میخورید، میگید این نون گوشت خداست، این شراب خون خداست، شما گوشت خونش خدا خودتون میخورید، کار زشتیه، کار بدی، واقعا تکون میداد. بعد اینا کاتولیکا که هستن، پروتستان ها یادم نیست، هر وقت کاتولیکا هر وقت هستن که. و بعد من دیدم، بعدن دیدم، قبلا زینم متاسفانه بعدن دیدم، دیدم که از قضا یکی از نقدهای جدی مسیحیت اینه، یعنی بعضی از روشنفکرهای جدید مسیحیت یکی از اشکالات کردن به همین مراسم که چه مراسم مسخره‌ایه، ما گوشت خون خدا رو می‌خوریم، چه خداییه که میشه خوردش، گوشتشو می‌ذاریم تو خونش می‌خوریم. بعد من گفتم که مراد می‌خوام بگم که آقا بعضی می‌خواد خیلی ساده است اما قابل استفاده. این کتاب من حالا یه مقدار تورق کردم، باز حالا نمی‌خوام بگم خط به خطش رو خوندم، نه، قبل از کلاسی نیومدم تورق کردم کتاب، نه مناسبه. مناظره احیانا جای مختلف هم پیدا میشده، اما حالا یک جا جمع شده است. از این حیث این کتاب مناسب‌تر از اون کتاب آقای ریشهری است که معرفی کردیم. آقای ریشهری اون کتاب رو 30 سال قبل این دوره منتشر کرده، خب ایشون هم اگر الان منتشر کنه شاید بهتر باز چاپ بشه. بگذاریم به هر طرف چی؟ نمیفهمم. اجتهاردی تقریبا اجتهادیه بله، آقای اجتهاردی ها بسیار عالی، اگر باشه من ندیدم اون رو که کدوم اجتهاردی؟ محمدی اشاری احتمالا، بله رحمت الله علیه، بله میشناختم ایشونو، بله ایشونو میشناختم. از منظرشون که خب بالاخره ایشون با سوادتر از اشاری قایتا و متکلم هم هست با اون نگاه. آخرش این بحثی هم توحید آورده در جواب اشکالات وهابیت، در می هم تکمه اینطوری هم داره. بعد این سال اگر دلتون خواست، ما مبلغ این کتاب نیستیم، نگفتن به شما ارزون میدیم که برید تبلیغش رو بکنیم، مطمئن باشید. از منظرشون که اینم یه نکته بعدی که باز من اینو دیگه سریع من 5 دقیقه منم گذشت دیگه تمام شد، بلش بریم به مراد فردا صلوات خط بفرمایید. الله صل علی محمد و آل محمد دیگه. ان شاء الله فردا آخرین جلسه است، ما رفع زحمت می‌کنیم، پیشاپیش هم مصاحبه می‌کنیم. کجا
تناقضات این قرار بود برای
8 جلسه دیگه؟ 8
جلسه. ممنون دوستان. اجازه مطالب تعمدی از امام جواد مطرح کردیم، تناقضات صحابه مطرح کردیم، مثلا چی هست؟